بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع جدال عقل و عشق، 30 مهر ماه 1396، تهران، دانشگاه امیرکبیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام محضر شما عزیزان، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. خب موضوعی که دوستان مشخص فرمودن ظاهرا دیالکتیک عشق و عقل در کربلا سا همچین عنوانی من دیدم، چون شما دوستان در واقع مهندسی میخونید طبعا، شاید خیلی حالا من کسی مطالعه شخصی داشته باشه و مباحث فلسفی در واقع آشنا نباشید. دستونه ممنون. برای همین بخوام خیلی سادهش کنیم، همون دعوای عقل و عشق خودمونه، حالا یه خورده فلسفیش کردم، منم همینجا دیدم در واقع موضوع رو، یعنی عنوانش رو اینجا دیالکتیک بخوایم خورده سادهش کنیم، یه خورده نه حتی خیلی سادهش بکنیم، برای اینکه زیاد فرصت نداریم بحث فلسفی رو در واقع بخوایم مطرح بکنیم. اینه که A با B در تضاد و A با B در تضاد سر یک مفهومی، البته A یک مفهوم یا یک موضوعیت راکد نیست، دینامیکه، با B که دینامیکه در یک تضاد دینامیکه. این تضاد موجب میشه که یک فضای جدیدی، یک الگوی جدیدی بیاد این دوتا رو در هم با هم بگنجونی یک جا و بهش میگن دیالکتیک. عقل و عشق با هم در تضادن طبعا، و این که میگم پویا و دینامیک میتونه باشه، این که اصلا یک بعدی، شاید این تعاریفی که در مورد عقل و عشق در نظر گرفتیم تعاریفی است که در حال تغییره، یا حداقل نگاه ما از این تعابیر و تعاریف در حال تغییره. دیالکتیک یعنی پیکار، یعنی ستیز، یعنی سگالش، شاید بهترین واژه فارسی باشه که بخوایم براش بگردیم پیدا کنیم. نمیدونم، حالا چیز به ذهن من رسید، مفصله. خب دعوای عقل و عشق هم در من در داستان کربلا این مستلزم اینه که عقل تعریف بشه، عشق تعریف بشه، آیا الزاما اینها با هم تضادی دارن، و این که اصلا داستان کربلا هم تعریف شد. خب این یعنی 10 جلسه سخنرانی، من همین عقل و والا 5-6 جلسه توی یکی از این هیئت‌ها سخنرانی کردم، حدیث جنود عقل و جهل امام صادق بود، بعد ما نرسیدیم به جنودش، فقط همین تعریف عقل شد 5-6 جلسه. با وعده کردیم انشالله یه فرصت دیگه نگاه کنیم، با همون سرعت بریم میشه 50-60 جلسه، یعنی هر کدوم اون صفات رو هم بخوایم بررسی کنیم یه همچین چیزی. به دوستانم گفتم این موضوع خیلی خوبیه، منتهی شاید به درد اینجا نخوره، یعنی شاید مثلا اگر توی بحث چند شبی باشه مثل یه هیئت دانشجویی که مثلا دهه محرم بخواد بحث بشه بهتره، چون این مفاهیم در واقع عقلی، علوم انسانی باید بحث بشه سرش. خیلی جا اصلا به نظر من عقلی من اینه که نباید بس مونولوگ باشه، باید دیالوگ باشه، طرف حرفشو بزنه، بس پخته بشه برای جمع. من تو گفتن من یه موضوع خودم پیشنهاد دادم، اون تو دانشگاهتون قبول نکرد. نمیدونم حالا چون اخیراً هم چجوری شده، هی موضوع بعد هی تایید بشه، بیاد بره، پدر آدم دارم. گفتم حالا هر چی شما بگی ما همون حرف میزنیم، قبول. توی عموم مردم، و وقتی میگم عموم مردم شامل حال شما هم میشه، تعارف نداریم، عقل درست تعریف نشده. یعنی اینکه ما تعریفی که از عقل بین مردم داریم یک تعریف واقعا به معنی واقعی کلمه ناقصه و اصلا گویا نیست. در تفکر اسلامی عقل در مقابل جهله، نه علم در مقابل جهل. در عموم روایات هم وقتی این دو تا رو کنار هم دیگه شون رو روبروی هم دیگه می‌بینید، گوش نمیکنه برفا، عقل و جهل رو در کنار عقل و جهل رو روبروی هم دیگه میبینید، نه علم و جهل. خیلی وقتا هست ما عالم هستیم اما عاقل نیستیم، یعنی عالم جاهل هم داریم. بله میخوام اینو بهتون بگم، یه مثال ساده بزنم که خیلی ها میدونن، یعنی تقریبا همه میدونن که کراک مضره، خود کراکی هم میدونن، یعنی علم بر این دارن اما چه میکشن؟ عقل ندارن. در تفاسیر قرآن هم که من پیشنهاد میکنم شما دانشجویان بیشتر دقت بفرمایید، یک جاهایی مثلا قرآن میفرماید افلا تعقلون، عقلتون نمیخواد کار بندازید. چند آیه قبلش میفرماید و انتم تعلمون، میگه بابا لام از سوا شما میدونید، نمیخواید عقلتون رو به کار بندازید. پس بین عاقل بودن و دانستن باید اینجا یک تفاوتی قائل شد. از منظری دیگر اینها ما انواع اقسام عقل داریم. قبل از اینکه من انواع اقسام عقل رو خدمت شما بزرگواران توضیح بدم، اجازه بدید یه حدیثی براتون بحث رو شروع بکنم. این که در روایات ما مثلا وقتی شما اصول کافی رو باز میکنید، اولین باب اصول کافی عقله، یعنی اینقدر اهمیت داره. محبوب ترین مخلوق خدا از نگاه آفریننده خود خالق در نگاه اسلامی عقله، یعنی خدا من میفرمان من بالاتر و ارزشمندتر و محبوبتر از توی عقل نیافریدم. یک نکته‌ای که به لحاظ فلسفی جهل رو در نبود عقل تعریف میکنن، مثل سرما میگن سرما وجود نداره، سرما نبود گرماست، اما تو دیدگاه اسلامی این نیست، یعنی جهل خودش هم وجود دارد و یک کنش است، یک کشش است. برای همین صفات به دو دسته تقسیم میشن، صفاتی که مال عقله و صفاتی که مال جهله. اینها رو در یک حدیث امام صادق پشت سر هم ذکر کرده، 70 80 تا صفت رو نام میبره، این دو ایمان مقابلش کفر، چه همینطور. خب ما عقل‌های مختلفی هم داریم، عقل معاش اونا همه دارن تقریبا، این که به فکر شکمت باشی. از این حیث خیلی ها عاقلن. حوزه این نگاه و این دید اینه که من یک جسمم، یه سری ورودی ها دارم، بعد انرژی کسب بکنم و برای این انرژی نیاز به خوردن دارم، چه و چه دنبالی میگن. اون انسان، اون بشر ناندرتال هم دنبال غذا میگشته و تجربیات هم از این حیث هست. اینجا داخل پرانتز میتونم عرض بکنم، در روایت اهل بیت خیلی راجع به این بحث شده که آیا موجودی قبل از انسان روی زمین میزیسته یا نه، میزیسته یا نمیزیسته. میزیسته، در روایات مفصل و بسیار صریح آمده، نمیشه ماسمالش کرد، که الف 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 الف، یعنی خیلی، هزار هزار، یعنی که نه یه میلیون، 6 تا 0 2 تا 3 تا، یعنی خیلی خیلی قبل شما میزیستن. حتی با عنوان این نسناس از اینها نام برده شدن. چه فوشیه دیگه نسناسی ها. میگه اینها پیکرشون یه تا حدودی شبیه شما بود، هوش هم داشتن، هوش داشتن، کارهایی هم میکردن و نابود شده نسلشون. این چیز هم که پیدا میکنن همینا. وارد بحث داروینیسم و اینجور مسائل نمیشیم، اون تا داخل پنجره نکته خدمتتون عرض بکنم، این که داروینیسم در غرب فاتحش خونده شده. ما چون عقب مونده ایم، دانشگاهامون هم عقب موندن، استادامون هم عقب موندن، با فاصله 20 سال تازه میخوایم بیایم. الان اونا رسیدن به اینتلیجنت دیزاین، یعنی میگن داروینیسم دیگه جواب نمیده. یک طراحی هوشمند در انسان بوده، این طراحی هوشمند، این یک تغییر ژنتیکی قطعاً در انسان اتفاق افتاده، نمیتونم حلقه گم شده رو پیدا بکنن. منتها نکتهش کجاست؟ نکتهش در اینه که اونها دیگه این نمیگن این کی بوده این تغییر ژنتیکی رو انجام داده. حالا بحث‌های عجیب غریبی هم در مورد یوفولوژیستا دارن مطرح میکنن که میگن، حالا بخوام یه خورده ریاضیوار در واقع برای شما بگیم که قانون احتمالات رو بگیم، میگه که آقا زمین یک سیاره بین چقدر بگیم، واقعا عددی که نمیدونیم چقدره، بین بی‌نهایت میشه گفت سیاره است که در کهکشان وجود داره و اینجا حیات شکل گرفته. احتمال اینکه یک زمین دیگری جای دیگه باشه و اونها هم حیات داشته باشن و مثلا 1 میلیون سال قبل از ما این حیات رو شروع کرده باشن خیلی زیاده و احتمال اینکه اون از ما پیشرفته تر باشن طبعاً باز خیلی خیلی زیاده و اونها احتمالاً اومدن یه کارایی کردن، تغییرات ژنتیکی انجام دادن، چیزای اینطوری دارن میگن. حالا من زیاد با اینش کار ندارم. اونتا اونا رسیدن به یعنی کسایی که در مورد داروین کتاب مینوشتن الان برگشتن ها. اساتیدی که مثلا کسی که تقدیر شیمیایی سلول‌ها رو نوشت، یکی از بزرگترین اساتید حوزه داروینیسمه. خب این آدم مثلا اومده میگه که من اشتباه کردم. و قطعاً اطلاعات، اون اطلاعاتی که ذخیره میشه در دی ان ای شما، عامل اصلیه که این ماده چطور به هم پیوند بخورن. اون اطلاعات رو کی گذاشته؟ همه دنبال اینه. پس موجودات قبل ما بودن و در مورد اونها هم آیا عقل داشتن؟ آره، عقل معاش داشتن. متوجه چی شد؟ یعنی میدونه، میفهمه که باید این سنگو برداره اینطور بزنه به یه چه میدونم پرنده، به یه جونوری بکشدش، برداره بیاد استفاده بکنه. یک عقل، عقل معاده، میگه دستبندی معاش و معاد ببینید. یک عقلی که نگاه رو الزاما تو این فضای فیزیکی نمیبینه، تو فضای مابعد و طبیعی و متافیزیکی هم در واقع وارد میشه و آخرت رو در نظر میگیره و او هم استدلال هایی داره، میگه جهان آخرت. شما سوال میپرسی، میگه یه فکت برام بیار. من این مثالی برای شما میزنم تا تقریب ذهن صورت بگیره، چون طبعا همه به اندازه هم در واقع شاید یه گیرایی، همه آدم اینطوری و اون قرار نیست بر بخوره، گیرایی یکسان که ما نداریم، مطالعات متفاوت. یه مثال خیلی خوب خیلی چیز جا میندازه. شما فرض بکنید برید از یک جنین در رحم مادرش فرزن سوال بپرسید، فرزن اون بلده با شما حرف بزنه، سوال جواب کنه. بعد بهش میگید که خوب دقت کنید، بهش میگید که اونم در آستانه به دنیا اومدنه، 9 ماهش کامل شده، یعنی به تکامل رسیده، یه موجود کاملا زنده است، میفهمه، صدا رو داره میشنوه. بهش میگید که این چیه؟ چشمشو نشون میدید. میگه مثلا بلده، حالا بلدم نباشه. میگه نمیدونم، یه چیزی هستی حالا. میگه به چه درد میخوره؟ میگه به هیچ درد. دروغ میگه؟ نه. برای او به هیچ درد نخورده. بعد بینیشو نشون میدی، حواست منظورت به حس بویاییشه ها، اونجا هم که چشمشو نشون داده حس بیناییش مد نظر بود. به چه درد میخوره؟ هیچ درد. چه اضافیه اینا. دست و پاشو بهش اشاره میکنه، میگه این به چه درد؟ میگه جامم تنگ کرده، نمیدونم چی اینا. و همینطور شاید بقیه حس هایی که او داره، احساساتی که داره. بعد بهش میگه پس چی به درد میخوره؟ میگه آباریکلا، این شو سوال درست، اینا رو ولش کنم، چرت و پرت توهمه، معلوم نیست چیه. چیزی که به درد نمیخوره سوال در موردش نپرس. بند ناف، همه عشق و حال همینه، همه خوراکی‌ها داره تو همین میاد، زندگی دنیای من همینه، هزینه هم طبعا. خب این جناب جنین به دنیا میاد، به محض به دنیا آمدن، یعنی از دنیای جنینی و دنیای رحمی به دنیای زمینی آمدن، بند ناف کات، محل تغذیه از اون حیث کات. چیا کار میفته؟ همونه که به درد نمیخورد. حالا این موجود در دنیای جدید دچار عذابه. همه میدونن نمیتونه بدوه، همه میبینن نمیتونه ببینه، همه میچشن نمیتونه بچشه، گرسنه است، تشنه است، غذاش نمیرسه، به درد نمیخورده. این از نظر او در آن دنیای جنینی تو تکامل پیدا میکنی برای زیست در دنیای زمینی. وسیله این تکامل چیه؟ همون بند ناف. ما بند ناف و نفیه نمی کنیم. هیچ عاقلی نباید این کار بکنه. اگه گاگی این آدم عاقلی نیست، دچار افراط و تفریط شده. اون بند ناف وسیله بر اومدن چه میدونم انواع اقسام غذاها، اکسیژن، پروتئین، ویتامین ها، چه همه اینها، برای اینکه این دست و پا رشد بکنه، این چشم رشد پیدا بکنه. فلذا من و شما جهنممون رو با خودمون میبریم و به اندازه خودمون میبریم. جهنم خود ماهاییم، رفتار ماست، تفکرات ماست. قرآن یک عبارت قشنگ داره، میفرماد وقودها الناس والحجاره. میخواید بدونید آتش جهنم چیه؟ آدم. میگه خود شما آدم و آتشید. شما جهنم که میری یعنی چقدر شمر میری؟ چقدر شمر میری؟ یه مثال مهندسی بزنم بازتر میشه مفهوم. ما یه پریز برق رو برمیداریم، خدا ما رو ببخش، ما زمانی دبیرستان بودیم خیلی اینجور مدرسه تعطیل کردیم، ته این سالن آمفی‌تئاتر مسائلی که میدونم راه پیمایی سیزده آبان میخواستم برن و چه و تئاتر و مئاتر و این چیزا میریختن نمشن گوشه، اون پشت پریزی بود و من داشتم دو شاخه رو به هم وصل میکردم سیمش تو میرفتم میزدم تو اون پریز، زمستون تک زنگ آخر میپرید میرفتیم، چون تا میخواستم بگردن پیدا کنن و اونا رو، خدا ما رو ببخشیم حق اون ناسال گردنمونه. برداری یه دونه دو تا سر پریز دو شاخه رو، سر دو شاخه رو، حالا اینجا دو شاخه رو خود پریز رو، یه نخ کاموا برداری از این سوراخ وصل کنی به اون سوراخ، اتفاق میفته؟
نه،
اون اصلا رسانه، اون اصلا جنسش جنس آتیش نیست، جنسش جنس برق، اون اصلا نارسانه هست. برمیداری یه سیم مسی نازک رو وصل میکن چی میشه؟ سرزر داغ میشه میسوزه. اینا کسایی هن که اون ور قد 50 سال میسوزن میرن بهش، متوجه شدی؟ داغ میشه میسوزه. من چه کنم طرف بخاری برقیه؟ به من چه؟ این بخاری برقی ساخته خودش رو. شم رو شما یا موجود عادی در نظر نگیرید، کسی که بچه 6 ماه رو اونجوری رو دست میزنه موجود عادی در نظر نگیرید، این هیچ صفتی رو نذاشته از جنود عقل در وجود خودش بمونه. پس زده 12 نفر رفتن سلام حسین رو ببرن، برگشتن تنها کسی که سبر مصر ایستاد شم بود. نکات عجیب خود این ملعون بعدن نقل کرده، میگه این بین من و حسین ابن علی رد و بدل شد. وقتی وارد گودال میشه امام حسین بهش میفرماد که تا الان خیلی خرابکاری کردی، چون فقط در شهادت حسین آدم که نقش نداشت، قبلش هم نقش داشت. حضرت میفرماد من رضایت اونا رو میگیرم، الان برگرد توبه کن. میگه نه، میاد جلوتر. حضرت میفرماد که باش، ببین از من خیلی خون رفته، توی مقاتل اومده که یک تیر به زیر قلب مبارک امام حسین خورد که یکی از رگای اصلی رو زد، یه مثل ناودون از اون خون میپاشید اینجا با هر ضربان قلب. حضرت فرمود که تو میبینی از من چطور داره خون میره؟ یک دقیقه اون بغل وایسا، مثلا چند لحظه اون بغل درنگ کن، من کارم تموم. گفت نه، من باید جانتو بگیرم. اومد نشست رو سینه ابو عبدالله و خواست سر ببره، دید نمیبره، یعنی اجاز رو دید، معجزه رو دید، باز هم بیخیال نشد. این خودمون بخاری برقی هست، از پشت سر مبارک بود. که یک باری خاطرم هست، تو همین سالون بود یادم نیست، اما تو این دانشگاه بود، راجع به اشاراتی که در تورات و انجیل نسبت به اهل بیت وجود داره سخنرانی کردم و گفتیم که وعده داده شده بود امام حسین، مثلا تو کتاب نبوی تحیلت میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود بزرگ، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. این کتاب قبل به دنیا آمدن پیغمبرمون نوشته شده. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد و فدیناه به ذبح عظیم، خدا وعده داد از فرزندان اسماعیل یه ذبح عظیمی میاد، همه منتظر بودن. میبینید اصلا من به من بگن دعوای عقل و جهل و کجا شما میخواد ببینی، بهترین دعوا و روشنترین دعوا که خیلی خوب یکی لباس سفید تنش یکی لباس سیاه مشخصه، میگن بری تو گودال قتلگاه. ما جهنم رو با خودمون میبریم، ما اون دنیا به میزان نزدیک بودنمون به یکی مثل شمر از آتیش وجود او میسوزیم. چرا به شمر نزدیکیم؟ چون رفتارهای شمرگونه داریم. وقتی ما از عقل داریم صحبت میکنیم باید از صفات عقلانی بگیم، مگه نمیگیم شمر جانباز جنگ صفینه؟ چی میشه یهوی در طول این سالا تبدیل میشه به یه همچین جانوری؟ وقتی تو میگی ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفاتی که از شمر اینا رو ساخت، وگرنه گوشت و پوست و استخون شمر مد نظرته؟ که اینکه موضوعیت نداره، که احمقانه است.
چی شد یه کسی اگه ببین اون نیزه ای که اون شمشیری که به شمر خورد محکمتر خورده بود تو سفن، منو تو الان داشتیم میگفتیم شهید شمر. چی از شمر اون رو ساخته؟ اون صفات. ما اون صفات مد نظرمونه. ولعن الله و شمرای زیارت آشنا، یعنی ولعن الله اون صفات.
حالا میبینم من خودم از اون صفات دارم. تعارف که نداریم که.
یکی از صفاتی که یکی ویژگی های شم زیراب زنیش بود، معروفه در تاریخ. من هستم یا نیستم؟ در مملکت ما هست یا نیست؟ من نمیتونم برم زیر بیرق امام حسین سینه بزنم، از اون طرف دل در گرو و رفتارم دل در گرو حسین ابن علی داشته باشم، اما رفتارم رفتار شمرگونه باشم. نمیشه. این ناخالصیه. این ناخالصی باید بسوزه قچه، بعد بسوزه تا قچ. بهشت جای صفات نیکوست و جهنم جای صفات خوب نیست، جای صفات بد است، جای صفات جهله است. این اختلاط از بین خواهد رفت. باید این پیچش، این در هم تنیدگی از بین بره، باید جدا بشن.
خداوند آیه داریم تو قرآن میگه بخواید نخواید حق و باطل از هم جدا میکنه، نمیذارم اینجور بمونه. آیات عجیب غریبی داریم. آیات داریم میفرماد با شما مؤمنا پاکار نیستید. اگه پاکار میبودید که من خیلی زودتر این کارا رو میکردم. من برای اینکه محکم بیام وسط، خوب بتونم از هم جدا کنم، یه خورده اینا درد داره، میترسم این میزان درد شما رو از راه خارج بکنه. شماها الان توی رحم فقط دارید به بندای ناف بقیه نگاه میکنید. هی بهت میگم دست، پا، چشم، نمیفهمی، چون فقط عقل معاش داری. چقدر عقل معاد داری؟ هیچ. آیه داریم اگر شماها قاطی نمیکردید، همتون کافر نمیشدید، همتون علیه من و خدا مجتمع نمیشدید. آیه قرآنه. من نردبون و سقف خونه های کافرها رو از نقره قرار میدادم، از طلا و نقره. میگه تو الان یه ماشین شاسی بلند دست یکی میبینی بیچاره میشی، نابود میشی.
آی خدا کجاست؟ یارو صبح تا شب داره این کار میکنه، ببین شاسی بلندم به این میده، این اشغالش داره.
میگه ببین تو فقط داری بنده ناف میبینی. ما نمیگیم بنده ناف نبینیم، ما میگیم بنده ناف راه هم میبینیم. دایره دید عقل معاد و اشتراک دایره دید عقل معاد و عقل معاش چیه؟
عقل معاده،
عقل معاشه. یعنی عقل معاد عقل معاش رو هم شامل میشه. میدونید قوم نوح، ببین قصه کلثوم ننه که تعریف نکرده قرآن، که یک کتاب موجز و مختصر اومده تو یک جلد همه چی به توضیح بده. یه نیاز به بازنگری به خودمون داریم در رجوع به قرآن. و اخاهم نوح، های قصه نوح و شعیب و لوط و چه و چه و چه اینا، همون قصه داره تعریف میکنه مادر بر بچه‌اش تعریف میکنه خوابش ببره. اینا نیست. داستان قوم نوح داستان من و شماست. بسیار شبیه هم قوم نوح به من و شما، به من و شما امروزی. قوم نوح چیزی که نبینه قبول نداره. بارها قوم نوح از فعل رعیه استفاده میکنه، میگه نمیبینم، کو نشونم بده، کی گفته؟ نمیبینم پس نیست. همینه. شما باید وقتی قرآن دقیق بخونی میبینی مثلا قوم شعیب اینقدر رعیه استفاده نمی کنن، قوم لوط استفاده نمی کنن، قوم نوح این فعل رو زیاد استفاده می کنن. ما که نمی بینیم، کی گفته؟ ما که نهیدیم. نمی بینم پس نیست، جمله معروف نمی بینم پس نیست. حرف نوح چیه؟ حرف نوح میگه تمام این چیزایی که میگید من قبول دارم. من میگم یه چیزو نگاهتون رو بازتر کنید. اصلا اینکه میگن دجال تا آخر زمان یک چشمه، الزاماً این یک چشمه فیزیکی که یه چشمش با اون یکی وسط پیشونیش باشه نیست. میگه مغز این فقط با یک دید به دنیا نگاه میکنه، یک مثاله، فقط با عقل معاش داره دنیا رو میبینه.
عقل معاش رو گذاشته کنار.
به نظر من شما طبعا خوشگلتر و خیلی هیجانیتر و عجیبتر و اگزوتیکتر نبود اگر معجزه حضرت نوح چیزی شبیه به حضرت عیسی بود؟ یعنی این سیل که میومد، آب که میزد زیر پایینا، این 70 80 نفری که به نوح ایمان آورده بودن با آب رو همینجوری میادن بالاتر. ها؟ نه نه نباید اینطور باشه. چرا؟
چون خدا داره با کسی گفتگو میکنه، دیالوگ خدا با کسی است که کاملا عقل معاش رو قبول داره، کاملا ابزاری نگاه میکنه، اکسپریمنتالیستی دنیا رو نگاه میکنه، همه چی باید بکنه تو لوله آزمایش، با کولیس باید اندازه بگیره، داره اینطور داره اینو میشناسه. فلذا همینجوری معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات از همون جنسی که اینا دارن میگن. یک تفاوت، دو تا فتوا اونجا وجود داره، یک فتوا فتوای نوح پیامبر است، یک فتوا فتوای کنعان پسر نوح پیامبر، که اگر آب آمد بالا پسرش میگه چیکار میکنم؟ میرم بالا اون کوهه. نوح میگه اگه از کوه هم رفت بالاتر چی؟ من چیزی ساختم که آب این که سهله تا هر جا دلش میخواد بره بالا، این چگالیش کمتر رو آب وای میست. میبینید؟ خدا با همون جنس به چالش میکشه. خدا میبینه یک جانوری مثل فرعون دوره افتاده، داره بچه‌ها رو میکشه، همه پسرا رو قلع و قمع کرده، خدا یک پسر رو زنده نگه میداره از اون سالهایی که اینا گفته بودن این بچه داره به دنیا میاد، کاهناشون گفته بودن. اون یک پسر کی بزرگ میکنه؟ خود فرعون. با همون اصلا تو آیه قرآن داریم دیگه، ناراحت این فرعون میگه بابا تو همینجا بزرگ شدی و قول خرج تحصیلات و چه و چه و همه اینا رو ما دادیم دیگه. خوبه نهایت دارید؟ حضرت نوح فقط حرفش اینه، میگه من که ابر رو من میفهمم، بارونم میفهمم، چشمرم میفهمم، همینا رو متوجه ام، منتها من دیدم یه خورده بازتره. ای عقل معاش، عین اون فقط بند ناف رو میبینه، اون میگه بند ناف را هم میبینم، یه همه اضافه داره. عقل معاش یعنی این، عقل معادم یعنی این. دنیایی که فقط بره سراغ عقل معاد به این معنیش که به معاش فکر نکنه، متوجهی؟ به معاش فکر نکنه به این معنی ها، و اینه من اعتقادم در عقل معاش، عقل معاد هم نهفته است، بهش فکر نکنه، کاملا غلط. این یک زندگی صوفیگونه و غلطه و به شدت مورد نهی اهل بیت قرار گرفته، به شدت. تا جایی که امام صادق میفهمه، اگه امام رضا میفهمه که محبت یکی از اینا تو دلاتون باشه از ما دورید، کسی که اینجوری دنیا رو این شکلی میبینن. یک نگاه هم نگاه عقل چیه؟ معاد، عقل معاشه، فقط چسبه به دنیا. اینها هم به ثانیه حیواناتی هست، هیچ فرقی نداره، حیوان هم صبح بیدار میشه کمی برور نگاه میکنه، بریم یه شکاری، میری یه آهوی مثلا پلنگه شکار میکنه، به فکرم هست میگه ببرمش بزنش بالا درخت، جونورای دیگه نیان، فردا هم بیام یه سری بهش بزنم، بقیهشو بیام بخور، میام میذارش بالا درخت، چیزایی میفهمه. خب اینم عقل معاش داره. فلذا ما داریم در آن دنیا عده‌ای از شما انسان‌ها حیوان محشور میشید، چون فقط با عقل معاشتون. برخیتون صد رحمت با حیوان، اون تدبیری که خدا در ذهن شما داره، هوش بالای انسانی، این بزرگتر بودن مغزتون در واسه پدر سوختگی کارهایی کرده که جونور نمی‌کنه. حیوان این کارو نمی‌کنه. اولئک کل انعام بل هم، ما آیه داریم و اذ الوحوش حشرت، وقتی وحشی ها محشور میشن، وحشی مثل آدم یا اهلی نیستش که، چون آدم ها یا متأهلن یا متوحش دیگه. یا اهلین یا وحشی. به خودتون نگیرید، آره نیشا رو ببندید. این عقل معاد و عقل معاش رو یک عقل دیگه که دست بندی اینا به دردتون میخوره، اصلا اعتقاداتتون رو ریسیت میکنه، خود صبر کنید و خیلی از شبهاتی که تو ذهنتون غلیان میکنه رو آرام میکنه، حل میکنه، که مسکن باشه. نه بعد اینو عرض کردم، اینا بحثای یه جلسه نیستش که بابا آدم با 10 جلسه 15 جلسه. ما یه عقل مطبوع داریم، یه عقل مسموع. عقل مطبوع اون چیزی که در تو طبع شده، از اول در وجود تو قرار داده شده، به دنیا میای داری،
خب و اون ابزار لازم برای زیستن و به دست آوردن عقل مسموعه. مسموع یعنی شنیدنی. مثال شنیدن فقط به این معنی نیست که حس شنیداری مد نظر باشه، یعنی آنچه که اکتساب میکنید، عقل اکتسابی هم میتونی بهش بگذاریم. شما واقعا میبینید یک بچه کوچیک به مرور زمان وقتی بزرگتر میشه رفتارهای عاقلانش بیشتر میشه. این داره یه چیز اکتساب میکنه که از ابتدا این اونی نبود که از ابتدا با خودش آورده بود. اون که از ابتدا با خودش آورده بود این میفهمید که پستان مادرش میتونه بگیر پیدا کنه. یه حسهای خدا در وجودش گذاشته بود این بچه میتونست بفهمه. این عقل مطبوعی که ما به دنیا میایم آیا همه برابرن یا نه؟ جواب خیر، با هم برابر نیستیم. آیا این بی‌عدالتیه؟ نه. اینجا کار قشنگه. یکی از نکات خیلی مهمه این که با عقل مسموع باید در نهایت یکی بشی. ما وقتی به دنیا میایم صفات مختلف در ما هست. دو تا بچه دوقلو، یه جفت دوقلو همسان، تولید یه کارخوننده والا، یه جور تغذیه شدن، توی اون رحم یک شرایط داشتن. به دنیا میان میبینی یکیشون بخیله، اون یکی بخشنده است. از بچگی ها، از بچه یه دستی میخواد یه چیزی بگیری داد و بیداد بلند میکنه، اون یکی میگه. خیلی از صفات هستند که در من و شما متفاوتن، موقع به دنیا آمدن متفاوتن، اما این ملاک نیست. آنچه به دست میآوری ملاک است. عین یه نموداری رو فرض کن، چند تا نمودار کنار هم دیگه، بالا پایین بالا پایین، سقف مهمه، بقیه رو باید پر کنید. اما در این که به چه کسی چی داده شده چی نداده شده، این بیشتر اون کمتر، این عدالت رعایت شده. بچه مثلا حسوده، این باید با عقل مسموم میفهم که حسادت کار خوبی نیست. به این فشار میاره، فشار میاره، فشار میاره، اینو کنترلش میکنه. با عقل مسموم اینو کنترلش میکنه و میفهمه حالا باید نهایتاً که قبطه بخوره. آدم خوبه این ماجرا باشه. بعضی میگن آقا این آدما مثلا اینا بچگی اینجوری بود، اون بچگی آره اینجوری بود، اما حق نداشت اینجوری بود. من داشتم اینجا تعریف میکردم، یکی از این دانشجو هست، ارشد مهندسی هم میخونده، گرفته تموم کرده، گفتش که عجب واقعا همینجوریه. گفتم چطور؟ ایشون تعریف کرد که بچه هیز بوده. آره میگفت 5-6 سالش بوده هیز بوده. بعد میگفت بزرگتر که شدم فهمیدم این کار چیه؟ اشتباهه. بهش گفتم الانم هیزی؟ گفتم این مهمه. تو بابت داشتهات که برای تو ثروت، ببین داشته ای تو که هنر تو نیستش که، آنچه به دست میاری هنره. فهمی چی شو؟ آنچه به دست میاری هنره، آنچه به دست میاری برای خدا میارزه. اگه مثل بچه پول داره مایداری باشی، بابا مرد ثروت من بیا، این اینجا میارزه، اون ور دو قرونه میارزه. هیچی مالکیت ها چون از بمیره، مالکی اون دی، اون چی که به دست آوردی، میگه اونی که آوردی رو بردار بیا. من جا ابل حسنه، اون حسنه که به دست آوردی بیار با خودت، نه که بفرست. میگه من جا هر کی اومد با حسنش، نمیگه فرستاد. آقا من تقریبا یکی از دلایلی که رفتم عربی رو یاد گرفتم، عربی فصیح رو، حالا ریشه های قرآنی بیشتر کار کردم، هنوزم دارم مطالعه میکنم، فقط برای اینکه قرآن درست‌تر بفهمم. واقعا ترجمه های فارسی گویا نیست، به ضرس قاطع عرض میکنم، اصلا گویا نیست. یک جاهایی که کاملا شما رو به اشتباه میبره. مثالی برای شما بزنم، حضرت موسی و حضرت هارون میرن سراغ خدا، بهشون میفرماد که اذهبوا الی فرعون انه طغى، برید سراغ فرعون، طغیان کرد، اینکه رم کرده، طغیان کرده یعنی این رم کرده دیگه، دیوونه شون چه کارا داره میکنه. اینو گفتن خدایا ما میترسیم، این دیوونه است، میزنه ما رو میکشه و اینا. خدا فرمود که ولا تخفا، اول فرمود اذهبوا. اذهبوا یعنی چی؟ برید شما دو نفر دیگه، فعل امر مثنا، برید شما دو نفر سراغ این فرعون، پدر سوخته طغیان، پدر سوختش نیست، این تفسیر من اضافه کردم اینجا. بعد آره این رم کرده، برید سراغشون. گفتن میترسیم خدایا. خدا فرمود ولا تخفا انی معکما، بابا من با شما دوتام، اسمع و ارا، میشنوم میبینم، فعتیا، پس بروید به سویش. ترجمه نوشت اما اذهبا یعنی بروید، فتیا یعنی چی؟ بیاید. شما الان یه نفر به زنگ بزنه بخواد بیاد بره سمت خونتون، دو عمود دایی دیگه کسو کار بهت زنگ میزنه، بهش نمیگی بیا خونه، میگی برو خونه، چون تو خونه نیستی. بهش میگی بیا سالن فلان. اگه اینجا باشی نمیگی برو سالن فلان. هیچ کس اینو نمیگه، ناخودآگاه اینو استفاده میکنید. اصلا بازجو از کجا میگردن حرف میکشن؟ به همین فعلا دقت میکنن، به همین کلمات دقت میکنن. خدا میفرماد برید، بعد میرین اینو میترسن، میفرماد چی؟ بیاید. یعنی من اونجا حالا مثلا ترجمه ها چند درستشون رو رعایت کردن، اصلا یه حس بهت میده، این حس همراه اون ترجمه در شما صورت میگیره. خیلی موارد متعدد داریم اینا. ما موقع به دنیا آمدن درست است که یکسان نیستیم، اما سقفی که برای ما مشخص کردن یکسان. این سقف چیه؟ امام شدن. همه ما امکان امام شدن رو داریم. این که برای مبنای چند نفر امام میشیم یه بحث دیگه است. آیه قرآن میفرماد، میگه و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اینا رو ائمه قرار دادیم، امام شدن، بقیه‌شون به امامت نرسیدن. آدم خوبی بودن ها، اما امام نشدن. حضرت موسی آدم خوبیه، پیغمبر خوبیه، اولوالعزم، اما امام نمیشه. چرا؟ چون تو آزمون خضر رفوزه میشه، تعارف نداریم. اما حضرت ابراهیم تو آزمون سر بریدن پسرش پیروز میشه، تو 99 سالگیش بهش میگه انی جاعلک للناس اماما، تازه امام شدی. پس میفهم یه مقامی جداتر از پیامبریست. ما هممون میتونیم. چجوری میتونی امام بشی؟ اینکه آدم بشی، با اینکه اون استانداردهای الهی جور بشی. منتها اینجا یه نکته، خدا دو سه تاشو رو میکنه، یعنی دو سه از اون صفاتو که خیلی مهمه در مورد برای امام شدن، که معمولا اینجاها میگه کم میارید شماها، رو رو میکنه. میدین چه؟ یکیش صبر، یکیش یقین. لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ما صبور نیستیم، صبرمون حد داره. مثل این شیشه آب معدنی، این شیشه آب معدنی بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل همون امامه. اینا هر چی تکونش بدی هیچ گرد و خاکی توش بلند نمیشه، هیچ لجنی بلند نمیشه. این همینه، ماها هممون آبای صافی به نظر میرسیم. ببین مثل بچه آدم نشستیم اینجا هممون، فقط کافیه تکونمون بدن. آدم ها حالا تو این میزان تکون دادن دیگه فرق میکنن. یه چوبی بزنن به ته این حوض، شما یه گل بریزید تو این آب تکون بدید، بذارید فردا بید صاف صاف قشنگ تهنشین میشه. به میزان تکونه میبینید اوه اوه اوه. یه مثال خنده دارم براتون تعریف کنم که دوستان ما تعریف میگن. میگفتش که بابا بزرگی داشتیم خیلی ساده بود، من خودمون. میگفت خیلی ساده، تا حدی که شوهر عمه این بنده خدا میگفت، یعنی دوماد این خانواده، ساعت این ساعتی رو تکون میدادید شارژ دوباره کوک میشد. میگفت ساعتش خراب شده، برده بود ساعت سازی براش ورشو آورده بود. میگفت پشت بهش گفتش که بابا جان این ساعتت درست شد، بیا ببین کار میکنه. گفت خدا خیرت بده. گفت نگفت چش بوده فلان. گفت چرا؟ گفت اینا توشه. میگفت دو مش گندم ریخ رو میز. یعنی شما اندازه حجم دو مش گندم اون ساعت انقدی رو فرض بکنه، یه دونه گندم تو جا نمیشه، جای یه پیچ اضافه اون تو نیست. بعد میگفت این باور میکرد مثلا ای داده بیداد من میرم گندم درو میکنم این حد بعد ببندم با یه پارچه با یه چیزی، نه لامامه کدوم لا، این ساعت زدابه. آره میگفت تا این حساده. اینو گوش کنید خیلی جالب. میگه یه روزی رفته بودیم سوار ماشین شده بودیم رفته بودیم تو این زمینایی که با بزرگم داشتم اون منطقه تون روستاشون. میگفت این شوهر عمه خیلی اینو اذیت میکرد، با بزرگر با شوهر میرفته. میگفت یه عینک تاستکانی گذاشته بود و یه کلاه سرش کرده بود و میگفت یه چیزم زیر سیبیلش گذاشته بود و به جای سیبیل مهم سیبیل نش. اومد جلو وایساد و شروع کرد فوش دادن، فوش بد دادن. میگه با بزرگی گفت این چیه داره اینجوری ما فوش میده؟ گفتم یکی از رعیته، یکی از رعیتاست. میگه چرا پول حقوقمو ندادید و فلان و بما؟ گفت چرا؟ خب بیاد مثل آدم حرف بزنه، پس انقدر فوش بد داره میده. گفت والا همینجوری ناراحت شد. گفت این پاشم گذاشته رو سپر ماشین همینجوری فوش بده. گفت این نشناختش. میگه این یه خورده فوشا رو که ادامه داد، میگه این برگشت به من نگاه کرد، کمی منو بر نگاه کرد، گفت برو روش، برو از روش رد شو. گفت بکوشش. ببین آدم صاف و آروم و ساده و قمه ما پشت سرش قسم حضرت عباس مثلا میخوریم، نرسید اون چوبه به این بخوره، وگرنه گلولای میزنه بالا که اصلا که هیچ کافری شاید اون کارو نکنه.
گفت به خاطر چهار تا فوش میگه این برابر قشنگ نگاه کرد دید هیچ کس نیست گوه روش رد شما باش. گفتم چی؟ گفت بزن بهش فلان فلان شده رو. دو تا این گفت بدتر از اون فوشا. گفتم فوش نده داری به فک و فامیل خودمون فوش میدی حالا. چقدر این چوبه بخوره صدامون در میاد. ما هممون ترکیبی از این صفات عقل و جهلی هممون آقا جون. عقل شما تشخیص میده این کار بده. ببینید مثال بر شما بزنم، اصلا مبنای دین ما اینه، خدا شاهده اینقدر زیباست هیچ که ببینید شما نمیتونی حسی مثلا دختری پسر اومده خواستگاریش اصلا نگاش میکنه خوشش نمیاد، میگه نه، میگن چرا، میگه اصلا نمیدونم چرا دلم نمیشه. خب مرده شد دل تو رو برمه، دل تو مبنای مثلا، میگه به دلم نمیشه. خب دست خود آدم نیست، بعضی رو دیده اصلا چه باشون حال میکنی، بعضی هم چه حالتون به هم میخوره، یه نفر کاری هم نکرد بدبخته بیچاره. این یه ششش درون اون به خیلی عوامل مختلفی هم تونه روانشناختی و چه و چه و چه بستگی داره. حالا اینجا نگاه بکنید، این محبت بهش نداری، با یکی محبت داری، مثلا چه میدونم یکی از شهرستان اومدی تو دانشگاه درس میخونی، یکی از همکلاسیات شبیه پسر خالته، خلقیاتش از تو نمیخوره اما با میل بری. چرا؟ چون حس آشنایی بهت میده، حس آرامش، حس اشراف برات به وجود میاد. مثلا دلیل روانشناسی کار نداریم. حالا یه اتفاقی میفته، منی که الان توی این شرایط قرار میگیرم، یعنی شناخت من از محیط بسیاری خیلی از چیزا داره. یه صلاة بفرست. خب کجا بودیم؟ پسرخاله چیه؟ پسرخاله بر چی گفتیم؟ این کشش های ما یک مبنای برام که محبت هست. خب حالا یک جایی هست مثلا شما باید با این استاد بهترین استاده باید درس رو بردارید، نه حال نمی کنم باشه، به درک حال نمی کنم، باره با استادی هم بردارید درس رو خوب یاد نمیگیرم. فلزا هیچگاه از پیغمبر انتظار نداشته باشید دست یکی رو بگیره بگه که چی، باید اینو دوست داشته باشید. هر کی منو دوست داره باید اینو دوست داشته باشید. آقا قرمون شکلت دوست داشتن اینجوری نیستش که من یو یکی خوشم بیده که خوشم نیاد. پیامبر یه چیزی میتونه بگه، فرق همین باید از اون لغتی که تو عربی ما نمیدونیم چه فارسی میخونیم، دوستی کردن و دوست داشتن. من ممکنه که دوست نداشته باشم باش دوستی بکنم، این دوستی کردن کی بهم امر میکنه؟ عقل. تمام شد. بابا من علی رو دوست ندارم، زد بابامو تو بدر کشت، یاد این میفته خب بابامو دوست داشتم، مگه میشه نفر باباشو دوست نداشته باشه؟ آیه قرآن میگه شما باباتون رو دوست دارید، نفیتمون نمیکنه، نمیگه چرا دوستت دارن پدر سوخته بچه باباتو دوست داری، اصلا میگه مبادا این دوست داشتنه بزندت زمین. میگه من خودم این محبت رو به وجود آوردم. آقا این نفر مادرش دوست نداشته، میشه مادر بچه‌ش دوست نداشته باشه؟ مگه میشه؟ من نمیتونم بگم هر کی منو دوست داره باید منو دوست داشته باشه. آقا من معلم آدم سر کلاس، سلام علیکم وقت شما بخیر، شما که منو دوست دارید بایدم طبعا دوست داشته باشید، چاره‌ای ندید و اینا جهنمی. هر کی هم منو دوست داره باید این مبصر رو دوست داشته باشه. اون چرا باید اونو دوست داشته باشم؟ اینو نمیتونی بگی، این حرف بیخودیه، اما اینو میتونی بگی، من معلمم هر کی منو قبول داره باید با این مبصر دوستی کنه. گفت برپا برپا، گفت برجا برجا. برای همین پیامبر هیچ وقت محبت نخواست راجع به اهل بیتش. کجا خواسته؟ باید اهل بیت منو دوست داشته باشی. نداریم. میفرماد باید با اهل بیت من مودت کنید. ما اسالکم علی من اجر. من این اجری از شما نمیخوام الا چی؟ مودت فی القربا. یه نکته اینجا بگم واسه نقطه مقابل متوهلای عزیز، یعنی متأهلای عزیز، یعنی مجردها، این که چیه؟ زندگی با مودت پیش میره. میگه و جعل نابعی نکم مودت هم نره. آره تو پدر زنه رو که عاشق چشعبروش یه نیستی که رفتی دختره رو دوست داشتی، محبتش در تو به وجود اومده، اینو میفهمم کشش بوده، اما دیگه پدر زنه چی کششی برای تو داره؟ کشش داشته اوضاع خراب اصلا.
یا برعکس مثلا عاشق پسره شده، مادر شوهر رو مخشه. خب اما اینجا عقل تو میگه که چی؟ با اون مودت کنی. چرا؟ چون او محبوب محبوب توست. اما محبوب محبوب تو الزاماً محبوب تو نیست. روز مادر شد بر مادر خودت هم هدیه میخری، با مادر اون میخری، یکسان هم میخری. این میشه مودت. و اینا به شما میگم مودت محبت میاره. درست شد؟ پس محبت این احساس اگر رفت قالب عقل، ببین داریم میرسیم تو بحث عشق و عقل، خوب دقت کن، داریم وارد بحث میشیم. اگر محبت رفت در چارچوب عقل، اون موقع اون چیزی که خدا میخردش، میگه این عاقلانه دوست داره. بعد که تو اون هدیه رو میدی، یه محبت در اون پدر زنه به وجود میاد، مادر شوهره وجود. او باز یه هدیه میخره، یه محبت. به یه مرحله میرسه طرف میاد، قسم میخوره، من مشاور خانواده زیاد میدم، میدونی، میگه خدا شاهده من مادر شوهرم و مادر خودم بیشتر دوست دارم. یه خانومی داشت میگفت خدا رو شاهد میاد، میگه کارایی که این برای من کرده مادر خودم نکرده. چرا این کارا، چرا این محبت وجود اومده؟ یه کارایی که برای من کرده، یعنی اون مادر شوهره چیکار کرده بوده؟ مودت کرده بوده. ما اینو گذاشتیم کنار، اصلا ما جامعه دینداران ما واقعا از این حیث، از در حوزه فهم این مسائل واقعا ما مشکل داریم در کشورمون. بیعقلی رو در رفتار کلام مردم بیداد میکنه، میبینی. انتظار داره مثلا، یه انتظار، نه تو با بابای من، اینو بابای خود دوست داشته شو، ندارم چیکار کنم. چیزهایی که برای خودتون غیر منطقی میرسه به پیغمبر خدا نسبت دادی در طول تاریخ، فلذا هرگز نمیتونه این باشه من کنت مولا فوز علی مولا، هر کی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. نمیتونم، اما قول میدم به حرفش گوش کنم. چرا؟ چون عقلم میگه تو پیغمبری، عقلم میگه بابا تو کشت علی، اگر نمیکشت پیغمبر خدا رو کشته بود. اینو میفهمم، سختم اما میفهمم. عقل تو، میل من به من میگه، هوای من میگه این لیوانو بخورم، عقل من میگه دکتر بهت گفت نخورا. بنده خدایی دیدم میگه من 15 سال لب به میوه نزدم، بیماری قند بسیار شدید داشت، میگفت دلم لک زده برای میوه، این چه میوه نمیخوره؟ این اگه میوه بخوره شما میگید با عقله؟ دقیقا بهش میگید بی عقل. عقل او جلوی خاص، اون کشش، اون حب، حب حب کشش و محبت رو گرفت، اینجا آروم ترمز ترمز ترمز. مادره بچهش رو دوست داره، اما اینجا باید تو دهن بچه. اینه کی میگه؟ اون عقل میگه. چرا این جور جاها عقلمون کار میکنه؟ تا به خدا میرسه تعطیل میشیم، به خاطر اینکه رشد عقلانی پیدا نکردیم. نه نهایتا تو عقل معاش موندیم، به عقل معاد نمیرسیم. داستان کربلا داستان این محبت، اولا عشق، من به شما گفتم عشق ما تو قرآن یک بارم تکرار نشد و نداریم، ما خوب داریم تو قرآن. عشق اصلا چیز خوبی نیست به معنی واقعیش، اون چیزی هم که مردم استفاده میکنن محبت. اگر یک چیزی انسان رو به بیرون از ورطه عقل بکشه اصلا خوب نیست، عین جهله، و اصلا بابت اون پاداش نمیدن و اصلا دنبال بهش دنبال اون نباش ابدا. میشه اون حبه که وقتی عقلانی میشه تو رو جاودانت میکنه، اون موقع اصلا معنی پیدا میکنه کار شما. من قبل از این که وارد این بحثم بشم یه جدولی برای شما آماده کردم، این خیلی به دردتون میخوره، حفظش کنید، خیلیاتون هم میدونید، یعنی مهم نیست اسمشو بلد بشید یا نه، همینا رو کاغذ نوشتم روزم یکی این بچه‌هامون تصویریش کرد به قولی بنده خدا کشید بالا، یه خوردم اونجوری که من میخواستم در نیومد، اما خب وقت نداشتیم. ببین آقا جون، شما یه سری قوات تو وجودتونه که خدا اینا رو در وجودتون قرار داده، اینا مثل بنزین توی ماشینه، اینا مثل روغن موتور توی ماشینه، مثل روغن ترمز، لازمه. هر احمقی اومد گفت اینا به درد نمیخوره، بدونه به معنی واقعی کلمه احمقه، نادونه، یکی از اینها شهوته. حالا این میزانش مهمه. اگر شهوت، ببینید این خط اول، زیر نظر عقل رفت، عاقلانه شهوت ورزیدی، نوش جونت، گور بابای هر کسی که نتونه ببینه، اسمش میشه چی تو مکتب ما؟ عفت. میگه آدم عفیفی، آدم عفیف خودشو اخته کرده، انداخته بیرون همه چو، همه احساساتشو پرت کرده بیرون. نه، آدم آدم عفیف یا آدم اخته. آره ببخشید، آدم عفیف میدونه که آقا ببین تشنگی که جرم نیست که، خودش در مو گذاشته، اما تو جوب بری آب بخوری اوضاع خرابه، در حالی که میتونی بری چی؟ اونجا آب معدنی برای استفاده بود. این اصلا اشتباه. اگر قوه شهوت در وجود شما به منفی رفت، به سمت کم، سرکوبش کردی، زدی تو سرش، دچار تفرید شدی، میشه خمودی، سیب زمینیه بدون هیچ گونه رگ پی و هر چیزی، هیچ، انگار ننگار تعطیل بنده خدا. شما بعض از این تیپ هایی که تو دانشگاه میبینید، تو خیابون میبینید، اینا تحریکتون نکنه، باید بیاید دکتر، بیمارید، حتما برید بیاید دکتر، من اینا رو میبینم تحریک نمیشه جون، بیماری. میگه دکترم برای دوا میرسه، میگه اوضاعت خرابه، تو دچار خمودی، بعدن شاید تو ازدواجت هم به مشکل بخوری. اصطلاح میگه سر طرف سرده، سرد مزاجه. ما تو فرهنگ خودمونم داریم که خیلی تو همین بحث مشاور خانواده این چیزی که دلایل طلاق گرفتن شون همیناست، بدونید یعنی این ریشه است، بعدن میزنه به جاهای دیگه، شروع میکنن گیر دادن تو زندگی به مسائل دیگه. بعضی هم هستن که دیگه نقطه مقابل سرد ها تن بندگون خدا، اینا همه چیز تحریکشون میکنه، نه در و دیوار، مثلا درخت میبینن تحریک میشن، گربه میبینن تحریک میشن، نمیدونم. اینا موضوعشون خرابه، اینا باید برن دکتر. آهای دکتر ما بره بگی دکتر من خراب کارم، من نمیدونم چه اینجوری شدم، مثلا درخت آخه دیگه چی بگیم، نمیتونم مثالاشو بزنم، بوده تو کیسایی که رجوع کردم. خدا حالت درستش شد چی؟ اونی که زیر نظر، پس این دوتای تفریط و افراط زیر نظر چیه؟ جهل. امیرالمومنین روایت داره میفرماد نادان رو به افراط و تفریط بشناس، یعنی جایی که عقل نیست. حس دوم غضب، هیجان، شور، انرژی، تفریط، جبن. آبی هم گذاشتم رنگشو، یعنی سرد. استقلال پرسپولیسیش نکنید، ولش کنید، اصلا این حرف حرف بی خودیه، اهمیتی نداره. مثلا یه چه اهمیتی این تیم 6 تا خورده، چه اهمیتی داره تکرارش کردن. بعد یه بار اینو توی یکی از سخنرانی گفتم، نمیدونم کدومش گفت، یکی اون وسطش گفت لنگی، حالا هم مزاح کردیم. تفریط یعنی چی؟ یعنی همون کم طرف میزنی تو سرش، همچنین سرش پایین تر میگیره، این ایراد داره آقا. این باید این احساسات رو در خودش پرورش بده. چجوری آقا؟ این آدم کلا آدم تست میشه، بری سری ورزش ها شرکت بکنی، یه سری کارها انجام بده، باید یه کار بکنی، این هیجان، این ترشح آدرنالین تو خون باید بره بالا، این بیماره و درست کنه خودشو. حالت زیادش هم تحور میشه، اینم باز عقلانی نیست. مثلا دیدید چطور مثلا بعضی کار مثلا کله کوریکودیل، دهن کوریکودیل، اون کلهش مثلا دهن کوریکودیل، چطور احمقه، مثلا عقل نداره، باور کن سوار عقلانی نیست. شما یه بچه کوچیکی ببینید داره مثلا لبه یه ساختمون مثلا 50 طبقه راه میره، میگی باری کله شجاعتو نگاه کن، مثلا به دایش رفته، به باباش رفته، بگی میگم بگی بچه‌ست نمیفهمه، نادونه، بچه‌ست نمیفهمه، عقل نداره، دقیقاً یعنی تحور، یعنی بی عقلی. بعضی هم دلو به دریا میزنم، بی عقلی. آدم عاقل، آدم شجاع، پس آدم عاقل یعنی آدم شجاع تو حوزه کدوم حس؟ غضب. یعنی کسی یه جایی فرار میکنه، 10 تا شیر دنبالش افتادن در میره، 2 تا 4 تا میگونه من کشته میشم. ما اینجا نمیگیم آدم تو حوزه ادراک، استفاده از تفکر شما، چقدر فکرت استفاده میکنی؟ آیا همون نگاه قوم نوح داری؟ من همه چی میتونم راسیونالیستی انجام بدم پیش ببرم و اکسپریمنتالیستی کارمو انجام بدم یا نه؟ یکی هست کلن تفکر میذاره کنار،
این احمقه.
اینا که دارم میگم بر مبنای ادبیات و فلسفه اسلامی ماسا، بهتون بگم اینا حدیث داره با تک تکش، امام برای اینا کتاب نمیشته، امام خمینی کتاب داره. اینجا رو خوب دقت بکنید، اصلا گذشته که اینا بوسیده گوشه اینا همقه. بعضی هم معتقدن همه کار رو میتونن با فکر خودشون. اینا آدم هایی که داشت جور بزن به کار احمقانه ایه. من میتونم بابت تک تک اینا مثال هایی اصلا در مملکت خودمون آدم های سیاسی چه بگم، از نظر من آدم دچار مثلا تحور بود، این آدم دچار جربوزه بود، این آدم آدم مجبونی بود، آدم ترسوی بود. اینا ما اصلا اینا رو لحاظ نمی کنیم، یه نفر میشه رئیس جمهور، میشه نماینده مجلس، خیلی مهمه. یعنی باید عاقل باشه. در اروپای قرون وسطا کدوم بخش پررنگ بود؟ آبی ها. شهوتی که باید کلن سرکوب میکردی، عیسی ازدواج نکرد تو هم نباید بکنی، راهبا و راهبا هم ازدواج نمیکردن، تجرد، اصل بر تجرد بود، من که عکسش ثابت بشه. جاهایی هم که جز ازدواج دادن میگفتن چون به گناه میفتی بر ازدواج کن، یه چاره ای ندارم. در حوزه غضب مسیحیت میگه یکی زد تو گوشت، شما این طرف هم بگیر. خب اگه دوتا زد چی؟ سه تا زد چی؟ حالا بعضی الان مثلا بزن تو گوشت، اون ورم گرد خری بده که امده بزن. در حوزه ادراک یک کسی مثل گالیله رو باباشو در می آوردن، کاری نداشتن استدلالهاش چیه، میگفتن ای زمین دور خورشید میچرخه، پدر سوخته آتیشش بزنید. دین از نظر خدا یعنی اون اعتدال و عقلانیتی که همین حالا با رنگ سبز من نشون دادم، اینجا قرار بگیری شما، نه از اون برای بوم بیفتن. از اروپای دوچار تفریط یعنی جهل، امروز هم دوچار جهله. میری چرا؟ چون اومد از این برای میز افتاد، چون اومد از این برای بوم افتاد. در حوزه شهوت در اثر این تفریط ها فروید ها ظهور کردند که همه چیو بستن به میل جنسی. در غضب هیتلر ها ظهور کردند و در ادراک فلاسفه ظهور کردند، دچار راسیونالیسم افراطی شدند و کلن وحی و بوسیدن گذاشتن کنار. اسلام به اروپا میگه اون موقعش هم دچار اشتباه بودی، داشتی میافتادی، الانش هم داری میافتی. خیر الامور اوسطها بل امر بین الامرین، امر یه چیز بین این دوتاست عزیز من، چرا از اون ور بوم میفتی چرا از اون ور بوم میفتی؟ واقعا همینه ها. ببینید این گذار، این گذر تاریخی رو نگاه کنید، این 400 تا 500 سال رو نگاه بکن، امروز شما ببینید که شهوت حاکم بر فرهنگ غرب شده. چون فیلمی نمیتونی پیدا بکنی که توش شرح نباشه، تحور نباشه، جربوزه نباشه. مثلا جربوزه میدونه دیگه، حالت زیاد استفاده میبره به سمت تخیل شما رو دیگه، خیال پرداز میشی، از واقعیات دور میشی، از عقلانیت فاصله میگیری. فیلم شما میبینی که اصلا سکانس جنسی نداشته باشه، عموما که میگیم یه دونه فیلم آره یکی میگه پیدا میکنه، عمومش داره میگیم این حرف عقلانه نگاه کنید بهش دیگه. تحور یه فیلم صدا کن، صدای شلیک گلوله و چه و چه و چه نمیشه. آقا ذائقه ما تغییر کرده، مت تو اولین بار که فیلم سربریدن دیدی چه حسی داشتی؟ الان اون حسو نداری ببینی. فلزا اگر یک شاخه ای از اسلام خودش رو اسلام نامید اما دوچار این مسائل بود، جهاد نکاح را انداخت شرح، توزه تحور کسافت کاریایی کرد رو زمین، کشدارهایی را انداخت، هیچیش اسلام نیست. چون اصلا اسلام یعنی این عقلانیت، ولو طرف حالا ریش بذاره مردشو ببرن ریشش، چون الان خودم ریش دارم میتونم فشار بدم، ولی آره قرآن بخونه، اون قرآن قلقله یا تقلقلونه. امیرالمومنینشون میفهمه بابا چی دارید میخونید، تو چی نمیفهمی؟ قرآن ناطق من جلوت وایستادم، شمشیر بزنید به مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد وقتی قرآن رو بردن سر نیزه. و من اینجا وایستادم شما نمیبینید؟ فکر خیالات مضحکی رو سر میپرمونم، آه نمیدونم خلافت اسلامی کل دنیا رو بگیره، خیاله، بیا بیرون هم از امروز دنیا دچار این افراط. من امروز چیزی میخوام بهتون بگم، چون مسئولیتون خیلی پیچوندن موضوعو که من این چیزا رو نگم، الان میخوام بگم همدن رب داره از بحث عقل و جهلی. من اعتقادم کشور ما الان دچار همون اتفاقات داره میشه. جامعه جوان ما رو میل جنسیشو به رسمیت نشناختید. ببخشید من خودم جوانم دیگه، به اندازه یک موجودی که دیگه نگم لفظو غریزه دارد هم او رو به رسمیت نشناختید. نمیخوام توهین بکنم به خودمون، شرایط رو سخت کردید برای اینکه او بهره‌وری جنسی درست داشته باشه، مجبورش کردید برید تو جوبا بخوره، مجبورش کردید. نهایت کاری هم که این آقایون بکنن میدونید چیه؟ دقت کنید، خوب گوش کنید. یک عده اینا دو دستن، اصولگراها اصلاح طلبا. اصولگراها میگن این کار بده، از جوب آب نخور، الزاماً آبم دستت بگید نمیدن، یه اقدامی بکن لاغل باش آب نمیخورم، من فعلا تقوا پیشه میکنم برسون آب معدنی رو. خب دو جریان اصلاح طلبی که اینا هم چی میگن؟ میگن که منم چی نمیتونم به آب برسونم، اما ردیف میکنم برو تو جوب بخور پلیس نگیردت. همینن شما تهم مختون پر از رسوب های سیاسیه، به خاطر همین نمیذاره آزادانه فکر بکنید، یعنی این گیرای سیاسی نمیذاره، یعنی اون گیر اصولگرا بودن نمیذاره، درست یه سری چیزا گیر اصلاح طلب بودن نمیذاره. از نظر من هر دو تا اینا سر و ته یه شهر باشن و تفریط و افراطی یعنی ان که به سمت هم هول میدن. میدونید دیگه وجود تفریط مردم رو سمت اعتدال نمیبره، به سمت افراط میبره. یهویی طرف جمع میکنه، مثلا کسایی که ورزشکار هستن ورزش میذارن که اونها یهویی چاق میشن، چون این بدن عادت که فقط بسوزونه. اینا که با گرسنگی کشیدن وزن کم میکنن، دو برابر برمیگردونن وزنو وقتی رژیمو میذارن کنار. این افراط و تفریط به سمت هم هول میدونه، دارن این کارو میکنن. تو زمانی قرآن یک جا میگه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، میگه بیا این آب اونو نخور، مبشرا و نذیرا، یه بشارت بهت میده انذارم میکنه. اینا نه، این که میگه اون کار بده، بعد دعوا سر اینه که این میفهمه بده یا نمیفهمه بده، دعوا سر این نیست این بدبختو قرار بهش آب بدین. فهمید چی شد؟ بعد اونام دو دسته میشن، بعضیشون میفهمن نمیفهمن، بعضیشون نمیفهمن نمیفهمن. میگه چیکار کنه؟ میگه مجبوره. بسیاری از اتفاقات کنش های جنسی در کشور ما، من نمیخوام خیلی فرویدی نگاه کنم، واقعیتش هست، بذارم کنار. آقا وقتی آمپرش زد بالا هیچی نمیفهمه، چجوری اینو من بهت بفهمونم؟ هیچی نمیفهمه، آمپرش زد بالا، اون بلا رو سر اون دختر آورد، بعد با اسید ریخ روش و حالا قرار بود ادامش کنه. زد بالا هیچی نفهم، مخ از کار افتاد، عقل از کار افتاد، رفت سمت شرح، هیچی نفهمید. این اتفاق افتاد توی اردبیل، توی پارساباد مقان بر اون دختر آتنا. چرا فکر میکنی این اتفاق نمیتونه برای تک تک این مردم بیفته، برای تک تک این جوانها بیفته؟ و میدونید این بعد از اینکه این حس در او به وجود آمد کامل نشست، یعنی روانی شد از این حس، بعضا ازدواجم بکنن خوب بشو نیستن، فقط اون ازدواج اینا رو یه خورده التیام میده، اما اون آدم کلن تو شرحه، پدر زنشو دیگه در میاره بدبختو. آقا تعارف نداره، میگه اینو نیست تو جامعه، بیا باشه نیست، گربه بود پیشته. در حوزه غضب چقدر به رسمیت شناختیم هیجانات این بچه؟ یه ماجرای امام نقل میکنه خیلی جالب، من یه خورده قریب به مضمون میگم. امام میگه یه عالمی بود اهل علم و خطابه و چه و چه، یه روز رفت کنار فرات، فرات هم طغیان کرد و بدجور. این بابایی که ملت رو از این ور فرات میبرد اون ور میبرد قایقی هم بغل غلاف کرده بود دیگه، گفت داداش چند میبری ما رو بر اونور؟ گفت حالت خوش نیست ها، میبینی چه خبر، غرق میشیم. گفت حالا در حالت عادی چقدر میبری؟ مثلا گفت 1 دینار. گفت ببین 10 دینار رو بگیر،
یارو میارزه به ریسکش، مزیت سازی کرد براش.
سوار قایق شد با اون تلاطم رفتن، رسیدن اون طرف، رسیدن گفت بپر باید من میخوام برگردم. گفت با هم برمیگردیم. گفت تو خولی ما رو گرفتی؟ گفت بهت میگم برگرد، یه پولی هم مثلا میدم برگرد. دور این گفت آقا داستان تو چی بود؟ گفت من خیلی اهل درس و بحثم، قوه غضبم فروکش کرده به سمت جبن داره میره، نیاز به هیجان داشتم. شما اهل بیتو نگاه بکنید، ورزش هایی که به شما پیشنهاد میکنن ورزش های حوازی هیجانی، کسی که تیراندازی کردن میدونن هیچ حسی به اندازه اون لحظه که گلوله به هدف اصابت میکنه لذت بخش نیست. اسب سواری که شما برید تا ابروهاتون رو تکون میده. اگه شما اسب سوار نباشی فقط 50 متر سوار اسب بشی، اسب دویده ها میای پایین تو نفس نفس میزنی، نورا اسب دوید تو نفس نفس میزنی، هیجان انگیزه. اسب سواری ورزش هیجان انگیزه. یه بار ما رفتیم پارک دم محلاتی اون طرف، نه شهرک محلاتی، اتوبان هم پارک، چیه اسمش، شهر بازی ماننده، بسیج، آفرین. رفتیم اونجا و سوار ترن شدم، ماسک هم زده بودیم و اومدم پایین، یه یکی ما با ماسک شناخ، گفت آقا شما هم بله؟ گفتم ما هم بله، بله ما هم دقیقا بله. نه ماسک کذایی همچه دو جیبم. خدمت شما عرض بکنم، آره آقا اگه خیلی بری تو کتاب و کتابت و فلان خول میشی، احساسات باید همیشه استاندارد و در حالت تعادل باقی بمونی. اینو نیستش. یکی دوستای ما تعریف میکرد، میگفت حالا یه بخشش مجموع سانسور کنم، یه چاره نیست، اینا لو میره کیویه چیه چیویه چیه اینا. میگفتش که آره برادرشون ظاهرن اسباب کشی داشته، میرن داشتن اسباب کشی انجام میدن، صابخونه میاد تحویل بگیره، شروع میکنه به میخ گیر دادن، میخای که دیوار دادن. میگه بابا لام اصلا من کلا 3 تا میخ زدم دادم به دیواری، کش برای ساعت و یکی برای چی جای دیگه. میگه خیلی گیر بود، میگه از همین آقایونی بود که اهل درس و بحث و نا. بعد میگه شروع کرد توهین کردن، هی گفت هی گفت هی گفت تو حق نداری، تو گفت ما میونجا گچ میگیریم درست میکنیم رنگ میزنیم. گفت نه همه تون اینجوری چیه چیه، ما هم قاطی کردیم دو نفری گرفتیم تا میخورد زدیم شد حسابی همشه نرمش کردیم. و گفت پدرتون رو در میارم، پوستتون رو میارم، از غلط میخواه بکنه بکن. و اینم بلند شد رفت و میگفت اینم کلید در اسب بودن برده بودن با اونگاه داده بودن، اسب بودن برده بودن، بعد از اون زنگ زده بود یارو. حتی میگفت مثلا زنگ زده بود و این تلفن برش بود، چیکار کرد؟ تشکر کرد صابخونه، آقا دمتون گرم، اصلا من قه حالم خوب شده که نگو از موقعی که کتکر رو خوردم. آره این اون چیزی که بهش میگه هیجان. بعد این بچه نگی جان بابا، همین شماهایی که انقلاب کردید، اگه این بچه سیگارت میندازه تو آرپیچی زدی. همین چی شد؟ اگه این سیگارت میندازه باباشو در میاری چهارشنبه سیری کل خوشحال یه مد آتیش میپره، تو آرپیچی زدی، تو تانک زدی، موشک ساختی پرتاب کردی زدی، انقلاب چیزه شیشه میشه شیکوندی و فلان اینا. بعد اینو کجا لب برای همین این وقتی یه میره تو ورزشگاه یه جایی که میتونه داد بدن، بچه دیگه ناآرام میشه دیگه. ما رفته بودیم اونجا یه بار، چیزایی شنیدی 50,000 نفر یک صدا با هم بابا. من میگفتم اصلا یه بمب اتم الان باید بندازن همینجا، سطح فرهنگ مملکت مثل 10 پله یوی میره بالا، اینا حذف بشیم همه با هم. خب یک وضعی بود اونجا خوشخواد. بعد میاد بیرون هنو هیجانیه، یه جفت لغت وسط میله رو میگیره و میله اتوبوس رو میگیره، یه جفت لغت تو شیشه، شیشه قلپی همینجوری در میاد میفته، اتوبوس رو داغون میکنن تو راه خط اینا، هنوز اون هیجان، برای اینکه به وقتش خالی نشد. یوهی وقتی خالی میشه این دیگه میزنه اون طرف، یه دیگه کلا تو حوزه تحوره، نمیترسه از هیچ. الان این داستانی که اتفاق افتاده، نمیدونم میان مثلا آتش میزنن در مسجد میشکنن و فلان، من حاصل اینها میبینم و قبلا هم به شما مسئولین نادان هشدار داده بودم. که شهوت رو سرکوب کردید، اجازه ندادید منتظر شرح باشید. و این یک واقعیت ایرانی هایی که خارج از کشور میرن، خارجی ها میگن اینا چه اینجوری هن. یه بند خدایی بود تایلند، دم و دستگاهی داشت، بعد میگفت این تایلندی ها میگن این ایرانی ها چرا اینجوری هن. میگفت ایرانی ها رو میشناختن، نه از چهره الزامن، از رفتارهاشون. و در حوزه غضب هم همینه. ما چقدر برای خالی شدن این بچه فضا در نظر گرفتیم، ورزش در نظر گرفتیم. ورزش همه باید بدوه. از بچگی تو خونه بار اومدی ندو مردم، ندو همسایه. بچه کوچیکی مثل بزغاله تر و تازه و تون میخواد بدوه، این بعد در و دیوار باید بره بالا. سرکوب کردی این قوه رو در وجودتون، تو سری خور بارش آوردین آدم، این باید بدوه، این اصلا باید تخلیه بشه انرژیش. اینها هرچه هست اسلامی بگید، نیست من برشون روایت دارم بخونم، قرآن دارم براتون بخونم. اینم پس این حوزه عقلانیت رو هم در نظر بگیرید. نکته آخر بگم عرضمو تموم کنم. در همین حوزه هم به شما بگم، در حالا تو بخش سوم ما زیاد اینجوری نیست واقعا کشورمون، یعنی حرف زده میشه، گفته میشه، همه دارن حرفشون رو میزنن، همه دارن حرفشون رو میزنن، خب و این خوبه، بیشتر هم باید مون تا فضا رو باید عقلانی کنیم، توی فضای عقلانی به حرف ها زده بشه، یعنی چیزی تش درات. خیلی از مناظره ها رو ما نگاه میکنیم، مثلا دانشگاه بازم مثلا فیلمش صوتش میدونی، خودم مثلا چند وقتی مناظره شما رو نمیدونم چه کسی مناظره نمیاد، بعد تا میگن رایفی پوره طرف در میره نمیدونم چرا. خدمت شما عرض کنم یکم برنامه تلویزیونی بود، من اس ام اس جوجی به من خدا تایید کنم، گفتش که برنامه مناظره گذاشت، من گفتم من فقط راجع به یه چیز میام صحبت بکنم، روی این سه تا شفافیت، فساد، مشکلات جوانان، اینا رو بذارید من بیام حاضرم با هر کی شما بگی، اصلا برام نیست چپ راست، برام مهم نیست، فرق نمیکنه. بعد میگه به 100 نفر زنگ زدیم گفتن نمیای، مناظره صورت میگیره دانشگاه، از اول اومده اینو تشویق کنه، اومده اونو تشویق کنه، کار یعنی این خدا، این شیطان، یعنی چه منطقی پشتش، چه عقلانیت پشتش. با این حساب از نظر بنده آنچه که شما عشق مینامید در کربلا، نظر من، حالا یه دیم شروع میکنم داد و بیداد کردم مهم نیستش، از نظر بنده آنچه در کربلا اتفاق افتاد این عقل بود. شما 2 ساعت میخوای سختی بکشی برای یک ابدیت خوشی، نمیارزه، کاملا عقلانه است. من یه سوالی دارم، کسی هست اینجا ماشین خودش، ماشین باباش 5 سال به بالا تخفیف بیمه داشته باشه؟ یه نفر اونجا دست بزنه. 2 زیاد ماشاءالله. خب خوبه. مبارک بشه. شما تصادف نکنید. این آقایون و یک دو تا از خانوما که دست بلند کردن، اینا کسایی هستن که 5 سال حداقل به بیمه پول دادن و هیچی از بیمه نگرفتن. میتونی بگی کارشون غیر عقلانیه؟ نه. چرا؟ برای یه احتمال. اینقدر اون احتمال خطرناکه که میصرفه که تو چی؟ پیش پیش اون پول رو بدی. متوجه منظورم شدید؟ اگر یک نفر یه روز ماشینش بیمه نباشه بیارش تو خیابون، همه میگن بیعقلی. برای یک آینده مبهمی که اصلا شاید تا آخر عمر تصادف هم نکنی، یا تصادفت اینقدر جزئی باشه که این پولایی که 700,000 تومان 800,000 تومان 1,000,000 تومان بستگی به نوع ماشین، تو 5-6 میلیون شاید تو الان دادی به این بیمه، یا مثلا نهایتا با تصادف خواست 500-600,000 تومان صافکاری جمعش بکنه، هیچ کس بهت نمیگه تو عاقل نیستی، همه میگن احسن بر عقلانیت تو. چرا برای یک آینده محتمل برنامه ریزی نکنی، بیمه نکنی؟ مگه ازت خواستن چیکار کنی؟ مگه ازت خواستن رو دستات را بری؟ گفتن آدم باش. شهوت رو گفتم بذار کنار، مثل مسیحیت قرون وسطا گفتم بذاریم تو سرت؟ نه. نیچه کتاب آنتیکرایستش رو بخونید، ایراده های بسیار زیادی به مسیحیت وارد میکنه، ایراداتی که وارد میکنه خدا شده، من نمیگم برید بخونید، سخنرانی کردم نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، بذاریم تو اینترنت میاد، همین کتاب رو شهر دادم، صفحه صفحه میخونم، بحث میکنم، میگه من حالم به هم میخوره از اون خدایی که به صلیب بکشنش. ما میگیم آقا ما هم به هم میخوره خدا که بسریم، خدا نبود بسریم کشتشو چی میگم. میگه من حالم به هم میخوره از اون خدایی که قدرت انتقام گرفتن نداره.
میگه ما هم حالمون به هم میخوریم. انا من المجرمین الا منتقمون. منتقم اصلا صفت خداست اسلام.
ایرادی که غرب دوچاره شد این بود که مسیحیت رو دین پنداشت. بابا از اول هم مسیحیت دوچار تفرید بود. تو همین حوزه زیر نظر عقل نبود، اگه زیر نظر عقل میومد ما قبول داشتیم. ما نه اون موقعتون رو قبول داشتیم نه الانتون رو قبول داریم. نه الانتون رو قبول داریم. همه چی شده پول. پول شهوت. این که یک نفر بلند میشه میاد عکس با دوست دخترش عکس میندازه، حالا دوست دخترش نه صیغه شده انشاءالله، خب میاد عکس میندازه میگه من از این به بعد هزینه رو میخوام به این خرج این بابا بکنم، اون فوش خار مادر برای اون یارو بدتره، برای اون یکی که یعنی تو پول پول از این بعد با پول همه تون رو سر خط میکنم. تعارف داریم؟ ندیدید الان یک سری افراد کانال زدن توی در غرب کانال یوتیوبی دارن چیکار میکنن؟ میرن دختره تیغزن رو پیدا میکنن حالشون رو میگیرن، با لامبورگینی میره وای میسته، با مازراتی میره وای میسته جلوی طرف، عقبلشون بغل وای میسته، خوش شکل کارگر نشون میده، مثلا آدم عادی نشون میده، میگه میای بریم هم یه قهوه بخوریم، میگه نه. بعد با این ماشینی که میره یارو دنبالش میدوه، میگه تو برای من نمیاد، برای ماشین اومدی، تو برای آهن اومدی، تو برای آهن اومدی. شروع شد اصلا موت شده تو خود غرب دارن کار انجام میدن، نه مسلمون نه ایرانی نه الزامن. این الان اتفاق نیفتاده؟ برید یه مصاحبه بگیرید، مصاحبه واقعی برید تو خیابون بگیرید، ببینید چقدر سر و چش ملت الان روی همون ماشینی که تو سوار میشی. اون جامعه رو داریم میبریم به همین سمت. این اسلام نیست. نمیدونم چی میخوام بخواد بگیر اسمش اسلام، اسلام نیست. من نمیدونم چی. این اسلام نیست. از این حیث دستبندی گوش کنید، دنیای مدرن امروز و مدرنیته با تکنولوژیش کار نداریم. مخلص تکنولوژیش هم هستم، استفاده میکنم داداش، تو هم شاید نداشته باشی، خب اما به کارایش نگاه میکنم، استفاده میکنم، اما اون فرهنگ اون تکنولوژی نباید رو من اثر بذاره. عاقلانه نیست. از نظر من مدرنیته امروز دچار شرح تحوه و جربزه است، همون سه تا ویژگی که داعش هم دارد. پس داعش اسلام نیست، حاصل مدرنیته است. نگویید اسلامیک استیت چون صرفا ریش میگذارد، هر آدمی تو این حوزه افتاده میکنه میکنه، ولو دین مدار ظاهرا باشه. اون دیندار اصلی نیستش که، آقا دین یه هندسه است، نگاه کن یک مجموعه است، در کل باید معنای اجزا رو ببینی. شما نمیتونی یه فرمون مثلا یه نفر باشه رول نشسته ران همه ران این آموزش دارم، مربیش هم داره آموزشش میده، داره میچرخه سمت جاده، سمت چپ پیچید، سمت راست میپیچید، بعد یهش میگه بپیچون سمت راست، تو میشون سمت راست، خب الان خوبه، اما دیگه کلا تا آخر اون رو فرمون سمت راست بریم دیگه، و تا دره دیگه، این جزء به فرمون راست پیچیدن باید در کل رانندگی دیده بشه. آقا محرم نامحرم کاملا درست، حریم باید رعایت بشه، یارو داره میفته تو تا دره شرمنده نامحرم برو گم شد، این نداریم که. این با نجات جان انسان از اوجب واجبات. اون بالا بعد این تو هندسه کلی ببینی، فکر کنم نماز شیخ مفید بود دیگه، امام زمان اومد فتواشو تصحیح کرد، یک زنی رو آوردن، زن آماده بچه به دنیا آوردن، یعنی پا به ماه بود، بعد خدمت شما عرض بکنم، زن مرد، آوردن گفتن چیکار بکنیم، ایشون گفتش که جایز نیست این سزارین به قول انجام بدید و شکم رو بدرید و بچه دارید. بعد دو روز همون مردی که همسرش آورده بود و عزادار شده بود، حالا همسرش مرده بود، اومد تشکر کرد از شیخ، گفت خدا خیرتون بده، یه شیرینی هم مثل چیزه مرشون. گفت چیه؟ گفت اون پیکی که فرستادید اومد گفتش که شیخ نظرش رو تصریح کرد، جان بچه رو نجات بدید. یه متوجه شده امام زمان حفظ جان این باید یک جا دیدم. یه مثال بزن برای امروزتون، اینم از اوناست که مثلا ما 90 راجوش حرف میزدیم، خطرناک جزا اخ خاص. ببین عزیز من، اسلام
اسلام به ماه و اسلام در مورد سرمایه با حبس مال مشکل داره. اینو ببینید، من چند وقتی درس حوزه‌رم شروع کردم، قبلا خونده بودم یه جزئی خونده بودم، الان دوباره شروع کردم صاف کردن و با قول جلو اومدم. من اینم نمیخوام بخونم که لازم یه لباسی بذارم و یا برم در خبرگان شرکت کنم و نه، برای خودم دارم میخونم. خوب دقت کنید، اسلام با حبس مال مشکل داره. نمیذاره تو پولتو بلوکه کنه، با بلوکه کردن پول مشکل داره. میگه پول باید در گردش بشه. شاید گوش کنید، شاید حکم خمس یه همچین چیزی هم توش لحاظ شده که اگه پولتو نگهداری یا حکم تنبیهی باشه که 20% رد کن بیاد، اگه نگهداری 20% مالیات میخوروش. درست شد؟ پول رد کن بیاد، بده بیاد تو پول داری. این میگه آقا رد کنیم بره. از اون طرف هم خواهد پول رد کنی، اجازه نمیده هر جور درخواست پول رد کنی. میگه ربا ممنوع، جنگ با خداست. به این بدترین یعنی جنگ ها، یعنی جنگ با خود خدا. میگه با منم به جنگی که خدا هم پیروز قهار شکست ناپذیره، بابا تو در میره. بسم الله بی جلو. خب آقا این خدا که هیچی، پس ما باید پولمون چیکار کنه؟ ما بدیم که باش کار کنه. آفره، همینو میخواد که چی؟ کار پول تو تولید استفاده بشه. وقتی تو تولید استفاده شد یعنی چه اتفاقی میفته؟ یه چیزی تولید میشه. وقتی چیزی تولید شد یعنی عرضه میره بالا. عرضه که رفت بالا یعنی قیمتا چی میشه؟ میاد پایین. چقدر خوب. باهاتون تولیدم با هوا که تولید نشد که، ماده اولیه میخواست، کارگر میخواست. همین بابا رفت سر کار، هم جنس چی شد؟ چیزی که دقیقاً عکسش الان در کشورم در حال وقوع. این اینجا، حالا اینجا رو میخوام بگم تا خیلی علیه ربا، به نفع ربا، علیه ساختار بانکداری، به نفع بانکداری اومدن حرف زدن. من با هر دو نوع این افراط و تفریط که در مورد ساختار بانکداری در صورت میگیره مشکل دارم. اعتقاد دارم عاقلانه نیست. افراط و تفریط دارن میکنن. اینجا رو گوش کن. حالا یک نفر یک جایی کارش خیلی گیر کرد، مجبور بود. خود اسلام یک جاهای حیل ربا داره. یعنی چی؟ روش هایی که بشه ربا رو دور زد. آیا این گوش کن کلا شرعیه؟ نه. حضرت ایوب قسم خورد 100 تازیانه بزنه بزنش، بعد خدا فرمود 100 چوب و بردار، 100 شاخه درخت رو بردار، یه بار اینجوری بزن بزن. چیکار داره میکنه؟ خود داره یاد میده. مثالی که براتون بزنم اینه، مسیر تردد این سالون مسیر اصلیش اون دره. اگه یه جا گیر کردی مشکل داشته، این پشت پلای استراری هم هست. فهمید چی شد؟ مشکلی که در پس آقا یعنی فقهایی که بین فقه هم اختلافی هست، مثلا فکر کنم 13 تا حیل ربا داشته باشه، اشتباه نکنم، از 13 تا حیل یعنی حیله ها روشی که میشه ربا رو دور زد، آیا اون فقیه میاد جنگ با خدا بکنه؟ ها؟ تو میفهمی اون نمیفهمه؟ اون آیه قرآن نخونده تو میفهمی؟ مجتهدی که 60 سال داره شنا میکنه تو دین؟ نه عزیز من، او شجاعت تو فقاهت داره، دمش هم گرم. اگه بخوای همه کارا رو آقا اینجا معلوم نمیدونم گناه داره یا گناه نداره، مردم لنگ در هوا بذاری، نمیدونم مردم چیکار بکنن. نه، شجاعت تو تفقه، شجاعت تو فتوا دادن، راه باز کردن برای مردم. حالا ما بگیم بر بین فقها اختلافی به خاطر چی؟ خود مبانیشون. مبنای این آدم چیه؟ مبنای این آدم اینه که من اینو قبول ندارم. مبنای این آدم نه، بر این مبنا این دیگه حیل ربا نیست، خود ربا اختلافیه. یکی از 13 تاشو قبول داره، یکی از 5 تاشو قبول داره، یکی از 7 تاشو قبول داره. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اونجاست عزیز دل من که یه نفر رفت از این. مثلا بین پدر و پسر ربا وجود بگید نداری؟ میتونم بگم نگاه کنین، از این در یه بار یه نفر اومد رفت، نیم ساعت بعد یکی دیگه اومد رفت، بعد ادامه پیدا کرد چی شد؟ همه از این در اومدن رفتن، اون موقع مشکل داره. این دیگه با اون هندسه کل در تضاد. اساساً این احکام به وجود اومد که چی؟ دور نزنی، پولو ببری تو تولید. حالا اگه هر کسی یاد گرفت با این روش، یه لحظه به خودم میگم 90% کار داره همینجوری انجام میشه، این دیگه مشکل داره. یعنی شما جزئی از این رو دین رو در کلش باید ببینید. یک مثال برای همون داشتم میزدم برای بحث عقلانیت، عمدن این مثال انتخاب کردم که بدونید جامعه امروز داره.
تمام قراردادهای بانکی که شما میرید تو بانک می‌نویسید شرعیه. درسته نه؟ شرعیه. هیچ کی نمی‌تونه شما بگه آقا مضاربه است، آقا نمی‌دونم چه فلان بهمانه. اماش می کجاست؟ یه بخشا واقعا عین ربا داره صورت میگیره که فقهام صداشون در اومد اون دیرکردی که تو سر قسطا مثلا ازتون میگیرن. اما اگر همش شد این فاتحه خونده شده، اون وقت ربای شرعی داره گرفته میشه. با اسم شرع عملا داره ربا. چون این همه با ما نزدیکه. یه مثال آخه یه عده میتونن شما حالا همتون اجازه همونایید. عمومتون اجازه قضاوت میکنه ببینید میگم. آقا چه سودی میگیرن وام میدن؟ حق داره. من مش حق میدم، منطقی نگاه بکنید. من هیچ کسی کارم بانکی نی. بگی الان مثلا خودم کارمند بانکم نمیدونم چی. خوب نگاه کنید. کجا حق داره؟ اینجا. من بانک 100 میلیون تومان شما میاری سپرده گذاری. آقای ای میاری 100 میلیون تومان پیش من سپرده گذاری میکنی. من بعد به شما 20% مثلا سود بدم. مثال میزنیم دیگه. عدد روندم انتخاب میکنیم راحت بشیم. 20% هم میخوام به شما سود بدم. این 100 میلیون شما رو میگیرم، طبق قانون نرخ ذخیره قانونی که دولت تعیین میکنه هر چقدر باشه اونقدر از این پول 100 میلیون که گرفتی باید بدی به بانک مرکزی، حق استفاده ازشون هم که الان فکر میکنم 10%. یعنی 100 میلیونی که گرفتی چقدر دست تو رو میگیره توی بانک؟ 90 میلیون. با این 90 میلیون چقدر باید سود بدی؟ باریک شلو با 90 میلیون باید مثلا 20% رو بده که یر به یر نه کارمند داری هزینه داری 4% بیاد روش. ما بابت اون 10 میلیون که حذف شد این 20% میشه چقدر؟ 22% دیگه. 10 میلیون اونجا رفت دیگه. درست دارم حساب میکنم؟ بعد این 22% 4% هم هزینه ها رو بذار بانک و کارمند و فلان شد چقدر؟ 26% 26% و 1-2% هم بذار سود بگیرید، میخوای شعبه جدید بذاری 27-28%. تو این پول رو باش چیکار میکنی؟ وام میدی به یکی دیگه. زیر 28% بگیری ضرر کردی. چرا اینوری نگاه نمیکنید؟ اینو بذارید. این پکو اصلا ای در نظر میگیریم، میذاریمش کنار. یه پک دیگه، در کشوری که تورم 30%، تو یه بانک 10 میلیون به یه نفر دادی، سال بعد 7 تومن داری پس میگیری، ولو 2 میلیون هم سود کشیده باشی روش، بخواد 12 میلیون بگیری داری 9 میلیون میگیری. تو سال 1 میلیون داری ورشکست میشی. اینم بی پک بی هم در نظر بگیرید. آقا تو اومدی بانک رو تطهیر کنی؟ نه خیر، الان پدر سوختگیش نبرتون میگم. اینا پس چیکار میکنن؟ اینا از اون پولایی که ما میگیریم دنبال سودهای کلانتره. چیکار بکنن؟ نه 27% یه سود اساسی 100% بکنیم که بتونیم همه اینا رو هم. الان من به شما بگم تو ساختار بانکی خود کشور ما همین الان شما رو بالای 30 میلیارد تومان ببری تو بانک‌ها 32-33% به سود میدن که هیچ کار تولیدی انقدر سود نداره. یه بنده خدا رو میشناسم در یکی از شهرها، اشتباه نکنم 180 میلیارد تومان کارخونه شو فروخت، به زمین فروخت، یعنی با به عنوان کارخونه نه، زمین. قبلا کنار شهر بود، وسط شهر گذاشته توی یکی از بانک‌ها، ماهی 5 میلیارد تومان داره سود میگیره. میگم حالت چطوره؟ میگه توپ. میگه نه دست کارگری رفته زیر دستگاه، نه تجمعی شد و نه داستان آذراب شد و حقوق رو بگیر و حقوق رو بیار. دیوانم من کار تولیدی انجام بدم. گوشم تو بانک دارم مای 5 میلیارد صافی میگیرم، کیف کنم، تراول صدیش کنم، بذار تو بشقاب بده خودش حرف جد آبادش بخورن تموم نمیشه. یعنی قضا نخور تراول بخور یارو. پس اینجا بانک‌ها چرا چیکار میکنن؟ چرا این سود غیرقانونی دارن؟ هی دولت هم میگه ما جلوی این سودهای غیر قانونی داریم. همش جوکه اینا، جوکه. آره حالا من بهتون میگم، مثلا میری خود رئیس شعبه راهنماییت میکنه، اینو اینجوری کنی اون اونجوری کنی، قشنگ توضیحات بهت میده، اصلا ردیف. خب اینجا بانک داره چیکار میکنه؟ بانک‌ها اومدن گفتن بریم تو سودهای کلان، وارد رانت اطلاعاتی شدن به خاطر لابی بانک. پول داره دیگه. چی؟
750,000,000,000,000 تومان، نه ریال، 750,000,000,000 تومان از سرمایه بانکدارهای ما غیر نقد شونده است، رفته زمین خریده. چرا؟ چون زمین تقریبا توقی بخوره 1,000,000,000 بشه چقدر؟ 2,000,000,000، 100% سود. پولو بردن ریختن برج ساختن. الان همه معروفه یه نفر بخواد زمین بفروشه، خوشخوشکانش به کی بفروشه؟ بانک. کجاها رو هم می‌خره؟ بهترین جا، سر دونبش. ها؟ و شهر رو قبرستون کرده دیگه، متوجه شدید؟ شما ساعت 4 بعد از ظهر باید که تعطیل می‌کنن، میری تو شهر مثلا شب که باید همه جا نور داشته باشه، همه جا دیده بشه، مثلا باید یه اغذیه فروشی باشه، یه لباس فروشی باشه، یه گل فروشی باشه، چه میدونم نور بده مثلا دل آدم باز بشه، میبینه تاریک. چه بهترین جای شهر مال اینه، برج خاموشه. با مسئول رئیس فراکسیون مقابله با فساد مجلس صحبت میکنم، نمانده همدان، آقای دکتر خجسته، ایشون میگفت یه جغله صندوق مالی اعتباری رو، این صحبتی هم که میگم مال 3 سال پیشه، ایشون میگفت 3 سال پیش یه جغله صندوق مالی اعتباری رو رفتیم تحقیق و تفحص کردیم، نه بانکا، صندوق مالی اعتباری 12,000 تا ملک خریده بوده. ما با پروفسورهای مواجهیم در این کشور که پول میگذاریم در بانک که بعداً برویم وام بگیریم که خانه بخریم. بانک با پول ما میرود همان خانه را میخرد، چون میخرد گران میشود، نمیتوانیم بخریم. بعد بریم ساختمون پزشکان بزنیم با این همه دکتر داریم ما. حالا به پزشکا بر نخوره، ضرب مسئله دیگه، مثاله. این کار اول بانکی داره انجام میده. زد چون هوش اقتصادی هم ندارن. اولین جایی که به ذهنش میرسه کجاست؟ زمین. شبکه بانکی 750,000,000,000 تومان پولی که میتونست بینه یک کارخونه بایم. اصلا ما نیازی به بازگشت اون پولی که دست امریکایی هست نداریم. یه همینو سر و سامون بدن. این بانک مرکزی هم زیر دست منه. نظارت بر اونها که توجه توسط کی باید صورت بگیره. الان ساختار بانکی تبدیل شده به یک شبکه‌ای که پول قلمبه سلمبه 32-33% سود میده به مایه دار، یک ریال هم مالیات نداره. کارمند بدبخت هنوز حقوقش به حسابش واریز نشده، اول که وارد کسب شده. از کی میگیره؟ از بدبختی که وام گرفته بوده. متوجه چی شو؟ اصلا یعنی برنامه ریزی کنی اینقدر به این خوشگل گن بزنی تو مملکت، پلن بچینی نمیتونی. جنگ اقتصادی یعنی این. ایران به لحاظ قدرت اقتصادی 18 اقتصاد دنیاست. تازه تو اقتصاد غیر کلیر و غیر شفاف ما ترانسپرنسی اصلا نداریم، اصلا شفافیت نداریم. خیلی از کارا داره تهاتر میشه، اصلا ثبت نمیشه، قولنامه‌ای داره معامله میشه. میگن اونا رو لحاظ بکنی، رقم اقتصاد ما خیلی گنده است. برخی حتی دهم گفتن در مورد اقتصاد ما، میگن دهمین اقتصاد دنیا. این همه پول میاد کوش، همه رفته شده آهن و سنگ و سیمان. بعد خود الان بازار خورده زمین، بازار رکود پیدا کرده، بازار بانک نمیتونن بفروشن، به غلط کردم افتادن. بعد چه مردم میرن پولاشونو بردارن، دونه دونه دارن سقوط میکنن. متوجه چی شد؟ اینه که پول نداشته باشه، داره میگه برو خونه رو بردار. چقدر این بدبخت پول گذاشته تو بانک؟ 2,000,000 تومان. چقدر اون خونه است؟ 1 متر. نه، نیم متر. متر 4 تومن هم حساب کنید، یعنی یه چی بگم، متر 4 تومن هم نی. خان جایی که بانک میره میخره، دیگه نمیره که پایین شهر بخره متر 3-4 تومن باشه که. بالا شهر رفته برج خریده متر 30-40 میلیون تومان. بهش بگو عزیزم با 10 سانت از این برج مال توئه. سریالش هم ساختن، شما هم خبر نداشتین، همزه حواس سرتون تو برف. ما رمزه بود که بود نشون میداد یه دی به خنس مالی خورده بودن، یه ساختمونو بهشون داده بودن، 20 نفر 30 نفر ریخته بودن تو همونجا با هم زندگی میکرد، گفتن هممون شریکیم تو این کار. چی بود؟ دیوار به دیوار. همتون تو دیواری دین، سریالاتون هم دیوار به دیوار. یعنی واقعیت ماجراست اینجا، شما این جزءو تو کل باید ببینی، بعد جزئی هیچ ربایی نیست. متوجه شدی؟ پس به بانک هم حق بدید. نماینده مجلس ما رو دعوت کرد تو تلویزیون، به من چه برنامه 180 درجه مناظره بود. برگشت گفت
گفت ما نشونه هایی داریم که پول های بانک های ما تو قاچاق کالا هم داره استفاده میشه. حالا اینجا دقت کن، کارخونه رو باید بفروشه، تموم شد آقا، کارخونه باید بفروشه بره پولش بذاره تو بانک، کارخونه تعطیل شد، کارگره بیکار شد، کالا تولید نشد، قیمت کالا رفت بالا، اونم بی پولتر شد، نمیتونم کالای گرون رو بخره، بدبختر شد. این دقیقاً عکسش، لوپ نکبت ما بهش میگیم تو اقتصاد، لوپ نکبت همینجوری تکرار میشه. این والا دست من نی، ای کاری بودم بلد بودم چیکار کنم، اول یه مالیات بذار واسه اون سپردگیرا. اسلام گفت دیگه گاهی پولتو نگهداری 20% شده بیاد. همون اول 1400 سال پیش 20% شیخ کن بیاد ای نگهداری، نمیزنم با پول در بیاری، میتونی تجارت کنی برو. و بانک هم هیچگاه نقش چی نداشت که اگه بانک به پولای خورد جمع کنه یه سرمایه کلان درست کنه و اون سرمایه کلان بره چیکار کنه، کارخونه بسازه. ما هر کدوم به تنهایی نمیتونیم یه ماشین رو جابجا کنیم، اما میشه 50 نفر ماشین بلند پرت میکنیم اون طرف. یکی از این همکارای ما که از اساتید دانشگاه میگه، یه روز رفتم تو دانشگاه دیدم ماشینم تو باغچه است، میگفت این بی پدر اومده بودن ماشینو گرفته بودن 20 نفری بلند کردن جدول نیمه تو برده بودن تو باغچه، گفتم چجوری در بیام. این لفظ بی پدرام همون میگفت، من نخواستم خیانت کنم در نقل قول. گفت کلی آجر و چی و چی چیدیم، بعد همینا وایسادن بغل میخندیدن فرمون میدادن بیا 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 بیا. خب همین خورد خوردا وقتی جمع میشن ماشین بلند میکنن، مورچه ها میرزن فیلو اپا در میرن. این پول های خورده 500 هزار تومن تو 1 میلیون تومن تو چه اینها اگه جمع بشه میشه 10 میلیارد میشه باش کارخونه زد. بانک باید این کارو میکرد. کدوم کارخونه رو میزنه؟ کارخونه رو داره میزنه. این اتفاقش در اقتصاد ما داره میفته. از این ساده تر و واضح تر نمیتونستم بگم. همم چی تام سرت باید به جای دیگه بند باشه. بله. امام حسین علیه السلام فرمود مال عطبتون رو کنم مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده جلو ما وایستدید، حق رو نمیبینید. چجور مال حرام پر شد؟ از اونجا که حق ناحق شد، از اونجا که پول این رفت توش جیب اون یکی، از اونجا که کاخی ساخته شد و حضرت فرمود امیرالمومنین کاخی ساخته نمیشه من که کنارش یک کوخی درست شده باشه. به روز ببینید امام حسین رو، حضرت فرمود مثل لا یبایع مثله، مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. صحبت مثل امام حسین و مثل یزید بودنه. اون یزید که 1400 سال درک واسه شد الان وسط جهنم خیالتون راحت بشه، نگران نباشه، خدا داره پدرش داره، هیچ نگران نباشید. و این فرهنگ یزیدی مهمه، فرهنگ اشرافگری که تو کشور ما داره اتفاق میفته. ربای سیل، مثالی که براتون زدم، این دره شد در اصلی رفت آمد، این داره اتفاق میفته. کربلا اوج عقلانیت بود، دنیا و آخرت رو با هم دیدن بود، غرق در عیش و نوش و لذت شدن بود، یک ساعت میخواست سختی بکشه. حتی یک روایتی هم ما داریم بدونید که میگه هیچ کدام از شهدای کربلا درد هم نکشیدند. یه روایت داریم حالا که میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، یه روایت داریم یه دی از شهدای کربلا درد هم احساس نکردن. حالا فردین رو یه تیکه کات نکنم بدن بیرون، یک روایتی هم داریم. همه خیلی جا آدم رو نجات میده، متوجه شدید؟ ما الان غرق در ایشونوش، اون آتشی که اونجا چشید سیرابه، خیلی ها اون طرف تشنه خواهند بود و محتاج اون شفاعت. امام حسین رو خود امروزی ببینید، یزید رو امروزی ببینید، فرهنگ امام حسینی یعنی چی؟ پس میفرماید یکی مثل من با یکی مثل یزید بین کنید، یکی مثل من، پس اون مثل امام حسین بودن برید بگید پیدا کنید. مثل امام حسین یعنی چه صفاتیه؟ مثل یزید چه صفاتیه؟ قرآن بدترین آتش ها رو برای کسایی گذاشته که فقط دارن جمع میکنن. الذی جمع مالا و عدده، میگه کسایی که دارن جمع میکنن و عدده، هی زیادش هم میکنن، 10 تا خونه بسشون نیست، 20 تا خونه، 30 تا خونه. کلا لیم بذن فی الحتمه و ما ادراک ما الحتمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این آتشی که من خدا روشنش کردم اینا مال کیاست؟ آتش خرد کننده، حتمه یعنی آتش که لهت میکنه، خردت میکنه، از درونت هم میگیردت. الافئده، به قلباتون میندازم، آتیشتون میدم. بدبخت بیچاره، نشستی پشت سر هم خونه 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 پشت سر خونه ترشی خونه را انداختی، 400 هزار تا خونه خالی تو تهران داریم. برید قوانین آلمان رو نگاه بکنید، میتونی خونت خالی نگه داری یا نه، ببین چه مالیات روش میخوره. که همین 400 هزار تا خونه 300 هزار تاش عرضه شده بود برای مردم، این الان قیمت اجاره ها نبود. تو بدبخت میتونستی اون موقع بری ازدواج کنی. یکی از اینا که 20 تا خونه رو کردن 30 تا خونه، نفهمیدن بابا 10 تاش هم بذار برای 4 تا جوون. برو توی دانشگاه، برو توی مسجد، برو اینور اونور بگو چرا ازدواج نمیکنی آقا مشو، بیا خونت 3 سال با من. فهمت از نظر فقط اینه که بری مسجد بسازی. مسجد نیکنه اینجا که الان اینا که داریم مسجد، این مچته، محل سجده نیست، مچته، محل چت کردن، میرم جده چت میکنم. مسجد جایی که لازمه باید ساخت. من نمیگم محله هایی اصلا مسجد ندارن، جایی اصلا مسجد ندارن. اما الان بیا برو ملت تو چت بودن درار، برو مسجدی درست کن. این بچه آمپر زده بالا، هیجان سرکوب. یکی اینو گفتم دیگه، رفته بود به یکی از این آقایون گفته بود که آقا جون این چه فشار بهم داره میاد دیگه، گفته بود برو دوغ بخور. یعنی با دوغ مشکل حل میشه؟ این دوغ بخور تو شیرموز. آقا سالار
دوستان که سوال شفایگر میتونن از آقای لیسانه که در سال وجود دارن میکروفون بگیرن و سوالشون از دوستان بپرسن. کسی این سوال دارن؟
بلندشو داد بزن میشنویم، ما دارو میگه میگه بلندشو. هم شما باریکن میفهمم این مشکلات هست، راه حلش چیه، راه کار. اولا یه نکته من به شما بگم، تو یک ساختار و یک سیستم هر چیزی سر جای خودش باید باشه. مثلا یه ماشین، ما تو ایران همه دوست داریم موتور ماشین باشیم، ما این ماشین بابا والا اون ماشین بادم نداشت باشه لاستیکاش نمیتونه حرکت کنه. متوجه عرض بنده شدی؟ همه ما دوست داریم چی؟ اون طرف باشیم. این باید بشینید توی جبهه نظامی وقتی شما نگاه بکنی، یکی مسئول رکن دوه. رکن دو کارش چیه؟ به اطلاعاتی میره دشمن رصد میکنه، میگه آقا اینا اینجوری هن، انقدر توپ دارن، تانک دارن، چی دارن، فلان به هم. میاد به فرمانده میگه. رکن سه مسئول عملیات و طراحی عملیات، میگه خب با این توجه که اینا رو دارن باید این کارا رو کرد، درست شد؟ رکن چهار لوجستیکه، میگه خب حالا که انقدر سرباز باید ببریم، انقدر تفنگ میخواد، انقدر تانک میخواد، انقدر بند پوتین میخواد، انقدر قاشق میخواد، انقدر جمع قضا میخواد، بره سرویس بهداشتی براشون بزنه، حمله صورت میگه. این خلط در کشور ما هست. یعنی چی؟ یعنی همه مردم انتظار دارن تک تک این ارکان همه کارا رو بکنن. یعنی ابتدا اینکه اصلا ایده یک وظیفه از آدم ها پیدا کردن کارشون چیه؟ مشکل و گزارش کردن اون مشکل. کار ایده دیگر چی؟ راه حل پیش نیاد. اما با این وجود که کار درستی نیست، بابت همین ها هم راه حل داریم. که همینجا من مثال برای شما زدم. ببینید ما اقتصادمون بسیار بسیار اقتصاد پرپولیه. یک مثالی من برای شما میزنم. یک وقتی دوستان من یه ماشین رفته خریده، ما همینجا چند گرفته ماشین تو؟ 80 تومن قیمت، فکرم خود دکلمه بگم بنده خدا. 80 تومن چقدر نقد دادی؟ 45 تومن. بقیه شو 35 تومن شو یعنی قسطی دادی. 45 تومن قسطی داری. 45 تومن چند درصد بود حساب کردن؟ یه سال دادی. 12 تا چند تومن؟ 4 تا 4 تومن 16 تومن که. مای 4 تومن. مای تقریبا 4 تومن داده. خب گوش کنید الان اینجا این نکته اتفاق داره میفته. یعنی یک ریال بابت این سود نگرفته اون شرکت. یکی از شرکت‌های خودروسازی که ایران خودرو و چیز نیستا، سایپا نیست بدونید. برای چی؟ برای که میخواسته جنسش چیه؟ فروش بره، مونده اونجا خابیده، یه سال دیگه میخواد بخوابه بذار بفروشمش بره پولی دستمو بگیره دیگه. عاقلانه است. بعد یه اتفاق توی کشور ما افتاد. اومدن گفتن وام 16 درصد بهتون میدیم هر کی بخواد بره ماشین بخره. یعنی چی بود؟ یعنی این یه قرون پول نگرفته بوده، تازه یه خورده بیشتر هم یارو گرفته. خودشون من باش توانی کنم گفت اگه گفته بودن 2 ساله بگیری 12% حساب میکنیم، یعنی 24 ماهه. خوب دقت بکنید، ماشینه که تو انبار مونده بود و یه بانک واسطه کردن وسط، یعنی خود اون خودرو صاحب خودرو باید پولو میگیره، خب بانک بگیره بانک بده به من، سختی هم از رو دوش این دوتا کارخونه بزرگوار برداشتن. یعنی به اندازه یه خودروساز خصوصی کار نکرده بودن. اما با این وجود هم میگم باریکلا دمتون گرم. یعنی چرا میگم پولی که، خوب دقت کنید، این خیلی ساده است، من ساده ساده میگم، یه نفر اینجا بقاله، یه نفر نجاره، یکی آهنگره، یکی مفروشه، یکی برنج میفروشه، یکی نمیدونم بنکداره، چه این چیزا که ما لازم داریم. درست شد؟ من N تومن پول دستمه، میرم از نونوایی نون میخرم، نونواییه به علاوه N شد ثروتش. درست شد؟ اون N رو میره میده به کفاشه، کفاشه میده به همینطور دوباره اون آخری، مثلا من سوپرمارکتی ام بقالی ام، دوباره میدم من بقالی چیز میخرم، چی شد؟ پول من دوباره برگشت تو جیب خودم. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ هممونم به مقصودمون رسیدیم. به این میگن گردش منظم و دقیق پول تو اقتصاد، یعنی پول رو درست تزریق کردن و به گردش درآوردن. اینجا ما گفتیم وام رو به کسی میدیم که بره خودروی ایرانی بخره، پس اون خودروساز کارمند کارگر ایرانی استفاده میکنه. خب اوکی، خیلی خوبه. هر جا ما این پول درز پیدا کرد به سمت بیرون رفت، چه اتفاق افتاده؟ یکی نه دو تا سه تا اینو خوردن زمین. مثلا آب معدنی دارن میرن میارن 45,000 تومان، آب 45,000 تومان. تو میگی من که نمیخرم، تو اینو نگو عزیز من، اون بالا شهریه میخره، میفهم اون خواهد مثلا عقده اینو داره بره تو مثلا مهمونیش بگه من آب معدنی با این فلان مارک فرانسه رو آوردم. پول برند داره میده، پول هوا داره میده، پول چیزی که وجود نداره داره میده. خوب دقت بکن. اما من میخوام به شما بگم او بخشی از این پول رو از گردش و چرخه بیرون کرد، به تو دقیقا ضربه زد و تو متوجه نشد. ما باید پول رو به گردش، مثلا به ما 700,000 تا ازدواج در سال داریم، ما اگر به اینها 50 میلیون تومان وام بدیم میشه 35,000 میلیارد تومان. معوقات بانکی ما 110,000 میلیارد تومان. 50 میلیون تومان. بعد وام الکی ندی بره قیمتا رو بره بالا، بهش وام خرید جهیزیه میدی، به شرطی که اصلا یه کارت بهش میدی، به شرطی که تو بری محصولات اسنووا، پارس خزر، چه این چیزا که ایران، فقط اینا رو بری بخریم، وگرنه نگیر نوش جون، نگیر من خودم تو نگیره که دیگه بره. میخوای جهیزیت مثلا چه میدونم یخچال فریزر فلان باشه، از ما نخواه، از ما نگیر، هیچ ایرادی نداره، پول بابات برو خرج کن. من با این کار پولو به گردش درآوردم تو کارخونه خودم و اینجا هم باید حواسم باشه که چی اینا با هم لابی نکنن، دستو زیاد کنم 10 تا کارخونه بیارم وسط که اینا شروع کنم. بازار ایران بازار بزرگی، 85 میلیون جمعیت داریم ما، بازار خیلی. الان عراق بازارش کاملا چشمش به سمت ماست، افغانستان چشم، این جمعیت میگه ما تو همین منطقه به سادی ما 150 میلیون بازار وجود داره که هیچ کی به اینا برنامه‌ریزی نمی‌کنه. هر بار که این پول درس کرده، اون موقع من میتونم از این جوان بخوام بره ازدواج کنه، بگم تو ازدواج نمی‌کنی عیاشی، تو ازدواج نمی‌کنی امکان براش فراهم بکنم. یه مسکن، اینو گوش کن، یه مسکن 100 تا شغل اصلی مستقیم و 300 تا شغل غیر مستقیم درگیر می‌کنه، منتها سیاست‌گذاری درست می‌خواد. برای مسکن لازم نیست یه پیچ از خارج وارد بشه، یه پیچ. من که میخوام بره شیرالات ایتالیایی بزنی اونم چیزا که نه، شروع کردی نوسازی رو شروع کردی. آقا ما الان اضافه مسکن هم داریم که شما میفرمید، بله ببین نداره، خیلی از اینها رو این بافتای فرسوده رو شروع کنید تتمیز کردن ساختن، جای دیگه بهشون زمین بدید، پول بهشون بدید برن پیکارشون، شروع کنید ساختن. از اون کسی که اونجا داره آهنا رو جوش میده تا اون کسی که آهن رو با تریلیش برداشت آورد، تا اون آهن فروشه، اون کسی که گندله سازی کار میکرد، اون که تو ذوب آهن کار میکرد، اون که تو معدن داشت کار میکرد، همه اینا رو نون بهشون دادی. برای همین الان اقتصاد ما یه جوری شده که چک یکی برگشت خورده، میدونی که من مرتبطم دیگه، چک 50 نفر دیگه برگشت میخوره، همینجوری میخورن زمین، دومینو میخوره زمین. پول رو باید وارد چی کنیم؟ سیستم کنیم. این یه راهکار اساسی و اصلی که همه اینو میفهمن. منتها چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه سود بسیاری در واردات چیه؟ کالا، قاچاق. ما نزدیک 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم، وحشتناکه. 20 میلیارد دلار قاچاق کالا، یعنی هی پول میره بیرون، هی میره پول بیرون. اینا که این آدمای زینفین. برای همین پس ما قبل از این اتفاق باید یه چیز دیگه رو درست میکردیم. چی؟ ساختار بازرسیمون. برید سخنرانی کارآمدی بندر بشنوید، تو اونجا مفصل بابا ما یه پیشنهادی داریم، یه قانون ویستبلوری که آمریکایی‌ها کار کرده بودن اومدیم بومیش کردیم، روش کار کردیم، یه گروهی دارن بچه‌ها دارن روش کار می‌کنن، زحمت می‌کشن. خب روی ساختار بازرسی ما درست نیست. ما اصلا ببینید اصلا تو بگی مقابله با فساد، من یکی از دوستان اومده بود چند روز پیش دفترمون، دکترای همین مسائل داره و پایان‌نامه‌ش هم راجع به شفافیته، میگفتش که تزش دارم شفافیته، میگفتش که فلانی از فلان جا اومده پیش من در مورد فساد، بهش گفتم فساد رو تعریف کن. من متوجه شدم کسایی که اصلا میخوان حوزه مقابله با فساد کار بکنن تقریبا همشون اصلا نمیدونن فساد چیه، تعریف درست فساد رو نمیدونن. تعارض منافع و بدمت نظر قرار داد. تا موقعی که من ساختار پزشکی نگاه کن درمان میکنم، خوب دقت کن، پزشکی قانونیم بررسی میکنه، دادگاه هم مال خودمه، همش پزشکی، درست شد؟ واردات دارو هم دست خودمه، شما نباید انتظارش بشه فساد وجود نیاد. ما تنها ما جزم تنها معدود کشورهایی در دنیا هستیم که وزیر بهداشتمون پزشکه. میدونستید؟ برید کشورهای پیشرفته دنیا رو نگاه بکنید، کشور اروپایی رو برید نگاه کنید، ببینید چند تا وزیر بهداشتشون پزشکه. اصلا نمیذارن، میگن به نفع پزشکا کار میکنه، اگه بیاد به نفع پزشکا کار. اصلا ناخواسته این اتفاق میفته، کشش داره به اون سمت. ما کاری که در کشورمون داریم میکنم تو حوزه بازرسی و کمک به مردم اینه، جاده تهران قم کلا میخریخته، یه نفر بلند شده میاد میگه که این حزب ایکس هر 50 کیلومتر برای شما یه پنچرگیری زده بود، دزدیدن بقیه پولا رو، تصویبم شده بود، بردن خوردن، دزدی گرگی کردن، من هر 15 کیلومتر براتون یه پنچرگیری میزنم. اون یکی میاد میگه 8 سالی میتو دولت دست میگیره. اون یکی میاد میگه نه این خودش دزد بود، داشش هم دزد بود، اینجوری کرد اونجوری کرد، من هر 7 کیلومتر براتون میزنم. پروفسورا نهایتش اینه که شما هر متر بیاید یه دونه پنچرگیری بزنید، ما این مشکلمون رو حل نمیکنه، میخوا مشکلن، اون رو باید حل کرد. پس شد بازرسی. دو، این دوتا رکن مد اتفاق بود. من در مورد هر دوتا سخنرانی کردم و جزء پیشتازان این بحثم بودم. یعنی شما تو اینترنت سرچ کنید ببینید تاریخ سخنرانی های بندر و شکلگیری سری مجموعه های سخنرانی ها رو برید ببینید، برید تاریخشو. دو، شفافیت. ما تو شفاف نکنیم همه چیز، همه چیز روشن نباشه، باز نباشه، جوری سیستم اوپن دیتا انجام ندیم. در یکی از کشورها در فرانسه بود یا انگلیس، خوب دقت بکنید، اومدن یه قانون گذاشتن، گفتن بیمارستان‌های قلب، بخش‌های قلب باید نتایج عمل جراحیشون رو سایت بذارن. مردم یادا نگاه می‌کردن این 100 تا ورودی داشته 5 تا خروجی، 95 تا رو کشته، این سلاخونه است. نگران باباتی، نگران برادرتی، نگران کس و کارتی، اونجا نمیبردیش، بیمارستان افت میکرد. چرا افت کردیم؟ خب نتایج عملمون بده، چیکار کنیم؟ ول کنیم پسر خالاتو بنداز بیرون، دکتر خوب نیست، دکتر درست حسابی برده بیار. متوجه چی شد؟ با همین قانون 40% بهره‌وری در عملهای قلب اون کشور صورت گرفت، یک قرون دولت خرج نکرد، یه قانون گذاشت گفت نتایج عمل جراحیتون رو بذارید مردم بتونن برن ببینن، ملزمشون کرد این کار. تا شفافیت نباشه همه دزدن، همه میگه اون دزد، میگه دزد کجا معلوم؟ اصلا موجب سیاه نمایی میشه. ما در کشور ما خوب دقیقا فیلم هندی ها دیدی چقدر پلیساشون رو دزد نشون میدن، قاضی هاشون رو دزد نشون میدن، اما دقت کردی همون سیستم قوه قضاییه شون و همون سیستم پلیسشون دزد رو میگیره؟ این میدونی با مردم چی میخواد بگه؟ میگه اگر یه جایی به طور دیگه نفر دزد خورد چیه؟ این جزء اون بدای ماست، ما خودمون خوب پیداش میکنیم مینازیمش بیرون. در کشور ما شما تا الان دیدید؟ یه فیلم قلاده طلا بود، من دیدم یه نیروی امنیتی رو جاسوس نشون داد برای اولین بار و اونم خوب نشون داد که از این حیث دارم بررسی میکنم فیلمو، اونم خوب عنوان میشه که خود حفاظت اطلاعات اون وزارت اطلاعات اینو پیداش کرد گرفتش. اما وقتی تو بگی نه اینا نیست، اصلا همین ماسمال کنی بزنی همه رو پایین، جنلا رو بنذری بزنی بالا، یک جا که طرف به طور یه پلیس رشوه گیر بخوره میگه همه یه پلیس ها رشوه گیرن. اصلا فضای همه دزدی همه اتهامی تو کشور ماست، ما خودمون این کارو کردیم با قوانین غلطمون. چی؟ بازرسی درست. دو، شفافیت. شفافیت به وجود بیاره. من جلو این دوربین مسئولانه تر صحبت میکنم تا اگر این دوربین نباشه. خدا وکیلی چه حسی بهتون میده یا توی ساختمون وارد میشه میگه این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است؟ رفتارهاتون مسئولانه تر نمیشه؟ تو آسانسور میریش داره آینه داره شکلک میگلک در میری، بعد یهو نگاه میکنی یه دوربینی داره، بعد گردنش اینجوری میکنی من اصلا داشتم. اینه من به اینا رسیدم ها. و توی قوای نظام توی قوای انتصابی قوه قضاییه، توی قوای انتخابی چی؟ قوه مقننه مهمترین جهان که باید درست بشه. یک بعد چیزی من خوندم سرچ هم کردم گفته شده واقعا مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ظاهرا گفته بود یا خود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفته بود که 15,000 میلیارد تومان فسادی که می‌خواسته صورت بگیره رو کشف کرده بودن. خیلی رقم سنگینیه، یعنی کار چاخ کنیم خواسته با اون پول بده، اون خواسته پول بگیره قاضی رشوه بدن چه. حالا اینجا نگاه کنید کل بودجه قوه قضاییه 7,000 میلیارد تومانه. دو تا سوال برام پیش میاد، میگم این چند درصد رو تونسته کشف کنه؟ میدونی چرا؟ چون نظارت درست باید بر قوه باشه، قوه قضاییه باشه. میدونی تو ساختارهای نظارتی اون ناظر نباید زیر نظر رئیس باشه؟ میدونی چرا تو نیروهای مسلح کمترین مشکلات ما داریم؟ به خاطر که یه حفاظت اطلاعات داره که به پای بقیه نیروهاست. درسته؟ یه همشون از حفاظت میترسن. این حفاظت اطلاعات مسئولش میدونی زیر نظر کیه؟ زیر نظر فرمانده سپاه یا فرمانده ارتش یا فرمانده نیرو انتظامی نیست، کاملا ردش تا بالا جداست. برای همین اگر فرمانده سپاه یا ارتش یا نیرو انتظامی دست از پا خطا کنه گزارش رد میشه، خیرشو میگن. اما وقتی من خودم مسئول یه جایی رو تعیین میکنم، ببین من میگم تو آدم خوبی ها، اما امکان فساد باید از بین بره. ما نباید همه چی رو بسپرین به ملت که تقوا پیشه کنن. فازمتر هم نداریم بزنیم به مردم چند ولت تقوا دارن. متوجه شدی؟ ولت سنج نداریم، نمیتونیم. ما اینجا باید امکان فساد رو از بین ببریم. وقتی من خودم به عنوان مسئول یک نفر رو میذارم تو بررسی کن کی فاسده کی فاسد نیست، طبعا یک فساد خودم کجا میره؟ چون من مسئول اینم. دو، اینجا رو دقت کنید، دو، به صورت ذاتی میل ندارم خلافهای زیادی که تو مجموعم اتفاق افتاده رو چیکار کنم؟ گزارش بشه. این رو باید بستری از بین برد. تا موقعی که یک حرف معروف از یک دانشمندای غربی، حرف قشنگه، میگه تا موقعی که بسرفه دزدی دریایی هیچگاه نمیتوانید با دزدان دریایی برخورد کنید. الان تو قانون اینم نکته آخر بگم، مثلا تو قانون ویستر برور امریکا هر فسادی رو شما مردم کشف بکنید به دولت گزارش بکنید 20% مال خودتون. برو حالش رو برو یه فساد یه میلیاردی پیدا کن، 100 میلیون جیرینگی میرزن به حسابت. خدا وکیل همین قانون اجرا بشه توی مملکت ببین چی میشه. جالب، ما رفتیم بررسی کردیم پرونده‌های فسادی که در امریکا کشف شده بود، نزدیک اشتباه نکنم 50% فساد توسط کارمنده گزارش شده بود. دیگه کارمنده رشوه نمی‌گرفت، رشوه‌گیره رو لو می‌داد. چند وقتی پیش قانون تصحیح کردن، گفتن اگر خودت عضوی از باند فساد هستی، بیای گزارش بکنی پولتو جدا بهت میدیم. یارو میشه دو تا چهار تا میکنم، گفت اینا الان 10 نفرم به من 10% میرسه، برم لوشون بدم 20% میرسه، من دیوونم و میرم لوشون میدم دیگه. امکان فساد در کشور ما داره، اینو راهکار کی گوش کرد؟ با همین کاندیداهای ریاست جمهوری اسم میبرم کدومشون تماس گرفتم، گفتم آقا الان وقتشه، گفتم اینا بیان وعده بدن مجموعش عمل کنن. بعدن دیدیم وعده میدن و عملم نمیکنن، اینیش که بمانند خدمت شما سنم. همین بحث رو آوردم گفتم آقا یکی از کانالای اون آمد نیوز راهکار رایفی پور برای مقابله با فساد و صوتشو گذاشت. چیزی نیست که بتونی جلوشو بگیری. عقل مردم نگاه میکنه، مردم چش دارن عقل دارن میفهمن، تشخیص میدن، میگن هر راهکار خوبیه. رفتیم به یکی از این مسئولین داریم پرزنتش میکنیم، برایش میگه نه اینا مال غربی هاست، خوب نیست. میگم مرد حساب 1800 و نمیدونم 17 بود کی بود 1870 در آمریکا این قانون شروع به کار کرده، تا الان پخته شده، مولا درزش نمیره. برو قانون الانش وردی به ما آوردیم، بومیش کردیم، شرعیش کردیم، یه جای اجازه برای فقه ما اجازه نمیده تجسس کنه تو کار مردم به خاطر این موازین فقهیمون اجازه میده. ایناش هم درست کردیم، سراغ فقها رفتیم گفتیم آقا اینجا شما چیکار کرد چیکار، از برخی از مراجع بچه‌ها رفتن فیلم ضبط کردن، گفتن آره میزدن زیر شاخه مسئولین. گفتش شما فکر کنید بحث شفافیت رفته مطرح شده، دو نفر از آقایان تو جلسه برگشتن اینجوری میکنن.
این مخالف اصل براءت در اسلامه، که تو اسلام اصل براءت دیگه، شما حق نداری بگی کجا آوردی، اصل برای اینکه اون سالمه.
بعد بچه‌ها رفتن قم از مراجع فیلم گرفتن آوردن بهشون نشون، یا تو بیشتر میفهمی یا مراجع تقلید؟ میان ناخیرا امیرالمومنین فرمود اگه کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم. این مستلزم چیه؟ تجسس در حساب‌های ایناست. یا امیرالمومنین شفافیت حضرت وقتی وارد کوفه شد فرمود فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و این اسب آمد، با همین هم میرود. شفافیت اموال دارایی یا موقع گرفتن پست و موقع پس دادن. کی میگه تجسسه؟ نه اینجا همچی میرن میگردن خدا شد یه چیزایی پیدا میکنن به گوش دست نخورد. آقا سال بعد
تشکر از دوستان در حساس کامنشون. یکی از دوستان سوال بدن دوستان بخونم، پرسیدن که اگر یقین داشته باشید که قیام امام حسین علیه السلام اقلانی بود، باید امام داشته باشید که لحظه به لحظه بقای عاشورا اقلانی است. این که امام حسین بر اساس کتاب تاریخی طبری نماینده به سوی عمر بن سعد می‌فرستد اقلانی است، ولذا حتی مذاکره امام حسین علیه السلام با عمر سعد هم ممکن است و منطقی است، زمانی که جان مسلمانان و به خصوص امام جامعه در خطر است. پس چگونه است که شما و دوستانتان با مذاکره مخالفید و اینقدر هم نسبت به آن گارد می‌گیرید، حتی در مورد مذاکره در حوزه منطقه که به نفع همه مسلمانان منطقه است؟
خب این چند تا نکته داشت. اول اینکه قضاوت فرمودید، کی گفته ما مذاکره مخالف؟ خورده انصاف داشته باشه. من بی اخلاقی از چپ و راست توی مملکت زیاد دیدم در مورد خودم. مثلا همین اومدیم چند وقت پیش زدم اینم رائفی پور با یک روحانی بر سر یک دختری رقابت داشته است، دهنمون وامونده بود خدا شده. یا اون چی بود، اون مهدی فلاحتی برنامه رفت سن من اشتباه تشخیص داد، من متولد 63 ام، اون موقع گفت رائفی پور 37 ساله، من خود 29 30 سالم بود. گفتش که رائفی پور رو در سال مثلا 74 ام وزارت اطلاعات می، من اون موقع 4 ام ابتدایی بودم وزارت اطلاعات. دیگه از این دریوری ها زیاد اون طرف میان. بی اخلاقی هست، بعضا همین چپی ها میگن راستی ها میگن، اما انصافا بی اخلاقی تو این طرفی ها بیشتره. من بیشتر یعنی خودم دیدم. یکیش همین نمونش، کی گفته ما مخالف؟ اصلا مگه میشه آدم با مذاکره مخالفت؟ اما در مورد چون یه بحث تاریخی دارم اون سن فرمودین دکتر عرض بکنم، این در ارشاده، اگه سندش رو میخواد من که نمیدونم شما چه میخواد بپرسید، علم غیب که نداشتم که. این در ارشاده، برید اصلش رو ببینید. امام حسین برای مذاکره نمیره برای با عمر سعد. من بحث مذاکره بیشتر چیز الان براتون میگم، نگران نباشید اصلا. برای نصیحت کردن عمر سعد میره. اصلا امام حسین میره به عمر سعد میگه بیا سمت من. حضرت میفرماد اون میگه زن و بچه‌مو چیکار، استدلال دلیلش هم. اون میگه زن و بچه‌مو چیکار کنم، خونه زندگیمو. حضرت میفرماد تو مدینه خونه زندگی دارم بهت میدم. ویلون لک، وای بر تو عمر، داری چی کار میکنی؟ حضرت میگه سرش داد میزنه امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد. چه مذاکره؟ شما صحبت رو میگید مذاکره؟ یعنی حرف نباید بزنن؟ همه حرف میزنن که نگاه ظاهرن معنی مذاکره متوجه نیستید. رفت صحبت کرد امیرالمومنین به زبیر، گفت یاد رفته پیامبر فرمود یا ای زبیر هر موقع این اتفاق افتاد تو جبهه باطل داری میجنگی؟ زبیر یادش افتاد از قضا این فرمایش امیرالمومنین روش تاثیر گذاشت، از جنگ اومد کنار، منتها پسرش نذاشت. و عجیبتر این که وقتی زبیر خواست جنگ رو ترک کنه، خود بنی امیه کشتن زبیر رو. امیرالمومنین بعد از جنگ جمل رسید بالا سر زبیر، یه عبارت عجیب داره که اینجا راهگشاست. حضرت فرمود القاتل و مقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول یعنی هم کسی که زبیر رو کشته هم خود زبیر، هر دوتا چی هم؟ تو آتش جهنم. خود زبیر چرا تو آتش جهنمه؟ امیرالمومنین فهمید چرا جنگ رو ترک کردی؟ تو آتش جهنمی، ای باید میومدی سمت من میجنگیدی، حر باید باشی. اگه اهل بیت تو میخوای اینه، اونی که تو میگی من نمیدونم چی، حالا دوست داری اونجوری باشی باش، مثلا این ساختار اهل بیت نیست. این اولا، یعنی حر اگر میرفت کنار این نجات یافته نیستا، تو اصلا باید بری سمت جبهه حق. اینجا وسط ببین، یا خودی یا ناخودی، نخودی نداریم وسط بمونیم. این نکته دو، مذاکره. لعنت بر من اگه من مذاکره مخالف بودم، یک جا سخن من بیرم مذاکرات مخالف بوده باشه. حرف بنده یه چیز دیگه بود که الان حرفم به کرسی نشسته، خوشحالم نیستم از اینکه به کرسی نشسته. شما برید بگردید، کمترین کسی که علیه دولت صحبت کرده توی اساتید از این جهت که حالا شما دارید اسم میگذارید گروه بندی میکنید، بنده بودم. من همیشه میگم ما باید کمک کرد به دولت ها، نقدم میکنم. چرا موقعی به دولت احمدی نژاد نقد میکردم نمیدید چشاتون بسته بود؟ ها، من با این نوع تفکر غیر منصفانه شما کار دارم. تتلو برای میرسن بخونه میشه خواننده محبوب زیرزمینی، برای نمیدونم مثلا رئیسی بخونه میشه بعد. پس مبنا توی، مبنا حقت نی. من با این مشکل دارم، اصلا هم کار ندارم اینجا الان رئیسی خوب است میرسن بد است. شما متوجه نمیشید؟ من میگم بر این مبنا تو نباید این کار بکنی. تو دم از حقوق بشر داری میزنی، دم از آزادی بیان داری میزنی، بعد خودت طرفو زیر فوش، آماج فوش میگیری که برای چی رفته بزنی دوستش بخونه، به تو چه؟ من با این مشکل دارم و این رسوبات جاهلانه است که تو مغز رو نمیشه در آورد. اینا رو با این لیوان گلم نیست، بعضی پتک باید بزنی تو کلهشون. ادامه، با مذاکرات این شکلی مخالف بودم. یعنی چی؟ من گفتم برید مذاکره. حالا نکته جالب هست، بنده عضو هیئت علمی مرکز مطالعات آمریکا بودم، مسئول بخش صهیونیسم شم بودم. قبل از مذاکرات زمان دولت احمدی نژاد یک آقای آوردن اونجا، من نمیدونم کی بود، فامیلش چی بود، اسمش چی بودم نمیدونم، ظاهرا یک شغل امنیتی داشت. اومد اونجا، گفتن که پادشاه عمان پیام فرستاده به رهبری برای چی؟ مذاکرات. شما ما مرکز مطالعات آمریکا مذاکره با آمریکا رو بررسی کنید. بنده جز موافقان و مذاکره با آمریکا بودم، بعدی اونجا مخالف بودن. من چرا موافق بودم؟ میگفتم، من تحلیل داشتم، من تحلیلام بهتون میگم، میگفتم آمریکا تو منطقه گیر کرده، هزینه هاش رفته بالا، چند صد میلیارد دلار اومده تو عراق گیر کرده، خرج کرده، کل نفت عراق رو ببره 500-600 میلیارد دلار گیرش نمیاد، یعنی تو همه نفت رو ببره تازه نمیتونه، گیر کرده، میخواد بیاد بیرون، میخواد بره دور چین رو بگیره. همون برهه هیلاری کلینتون دور افتاده میرفت میانمار، چی شد میانمار قتل عامو شروع کرد؟ داشت دور چین میرفت رایزنی میکرد که پایگاه‌های نظامی بزنن، اصل چابک سازیشون رو اجرا کردن، گفتن پایگاه‌های نظامی کوچک و چابک. دور چین رو بعد به لحاظ نظامی گرفت، چون چین لاجرم ما رو به لحاظ اقتصادی میزنه زمین، امریکایی این تازه مونتا ما نمیتونیم نظامی اینو ببریم اونور. چرا؟ چون تو خاورمیانه گیریم. برای اینکه تو خاورمیانه گیریم، اگه ببریم اونور این کشور منطقه رو همه رو مؤتلفن بکنیم، ارزه ایستادن جلوی ایران رو ندارن، منطقه میفته دست ایران. این بود که آمریکا اومد گفت بیاد مذاکره کنیم. چرا اوباما نامه نوشت؟ اوباما اولین کسی هستن خود او به پیشنهاد مذاکره میده، پادشاه سلطان قابوس نماینده میشه بلنش بده ایران. اون موقع بنده گفتم آمریکا الان وقت امتیازگیری از آمریکا، نگاه ما چی بود چی شد. دلیل چطور باید مذاکره میکنیم؟ ما یک بار رفتیم شما رو به خدا یه خود منصفانه ما یه ایرانی ببینید این ماجرا رو. یک بار ما رفتیم مذاکره کردیم با آمریکا تو قرارداد بحث الجزایر. سر چی؟ تقریبا 50 تا گروگان ازشون داشتیم، گفتیم نامی آزاد میکنیم، بجاش چیزایی میخوایم، درست شد یا نه؟ اون موقع دو دسته شدن مسئولین ما که یک 50 تا دیپلمات 50 تا این گروگان رو یه جا بدیم یا چی؟ ریز ریز بدیم. من وقت گذاشتم با بعضی از اینا زندن آقا جان رفتم نشستم صحبت کردم. نشستی واسه خود اینجا یه چیزی میگی. اون موقع اختلافات جالب میفته، یکی اینکه چیا بخوایم، یکی دومیش همون که بهتون گفتم. مثلا مثلا یه نفر گفته بود که مثلا اینا رو بدیم کمباین بگیریم، مثلا بوده مثلا 20 تا کمباین بگیریم، می‌خواسته کشاورزی رو درست کنه. بنده خدا مثلا من دیدم اونا می‌خواستن که وجوه معامله چی بوده، حالا وجوه که نمیشه گفت، وجه نیستش، حالا موارد مورد معامله این بود که مثلا کمباین بریم بگیریم. اینجا دو دسته میشن، دو دسته کیان؟ یک دسته میگن همینا رو بدیم، آمریکا دولت بزرگی نمیتونه بزنه زیرش، آبروی خودش میره. یکی دیگه میگن نه 5 تا 5 تا میدیم، مثلا ما گفتیم بعد داراییامون آزاد بشه 5 تا میدیم بلوک دارایی بلوکمون آزاد بشه، 10 تا دیگه میگیم اون یکیو میگیریم. اینا دو دسته میشن. دسته اول آقای محمد علی هادی، بهزاد نبوی، دکتر حسن روحانی میگن نماینده مجلس بوده ایشون موقع، برید تاریخو بخونید، نطقایشون است. اینا میگن آمریکا میشه بهش اعتماد کرد. ما بریم 50 تا گروگانو بدیم، بعد اون چیزی که میخوایم اون که قرارداد الجزیره بخونه دیگه، مفاتشو زمان شهید رجایی بسته میشه. این بهزاد نبوی هم مسئول تیم مذاکره کننده است. برید بخونید، قضاوت نکنید، برید بخونید. عده دیگه کیان دیالمه است، آیت اشتباه نکنم سید محمد خامنه ای، سید محمد خامنه ای برادر بزرگتر رهبری، سید محمد راستیه، سید هادی چپیه لازه سیاسی. اینم جزء مواردی که نه با آمریکا نمیشه اعتماد کرد. ما 10 تا 10 تا بدیم چه ضرری میکنیم؟ نتیجه مذاکرات الجزیره چی شد؟ آمریکا یه لایک برامون گذاشت رو میز. همینه ادعای ایران ایرانتون میشه نمیدونم 2500 سال آیل کنه به خاک و سیاه دارن میکشنن مملکت رو. کجایی؟ الان هم بودن مذاکره بکنیم از آمریکا. ما دلیلی که ما حمله نمی‌کنن عزیزم بازدارندگی است. بازدارندگی تو حوزه امنیت ملی یعنی این که طرف احساس هزینه بکند از حمله به شما. فلذا یک مقوله کاملا ذهنی و چی احساسی است. شما میتونی بلوف بزنی اما طرف ازت بترسه. برو کنار و اینو پرت می‌کنم تو صورت تو. اون چیه میخوای پرت کنی تو صورتم؟ یه چیزی دیگه حالا. برو کنار. بعد میشی دو تا چهار تا می‌کنی. الکی می لاف می‌زنه. اگه باشه چی؟ دیدی؟ کاملا زه فقط کافی مطلع باشه این گله یا پوچه. ما چند تا چیز داشتیم ما حمله نمی‌کردیم. یک حزب الله لبنان. تعارف نداریم. یکی از اساسی‌ترین دلایلی که ما حمله نمی‌کنیم حزب الله لبنانه. چون اسرائیل می‌زنه. این احمقا نمی‌دونن چه خریتی کردن اسرائیل آوردن توی منطقه درست کردن. شیشه عمر قول صهیونیسم آوردن واسه دم دست. یه وقت از این برداشت نشه بگن رایف موافق بودن اسرائیل. نه. خریت اونا رو دارم میگم. آخه یه واسه احمقا من میگم که صحبتمو می‌برن چیزایی ازش برداشت می‌کنن که از قرآن هم میشن برداشت کرد. از کلام خدا. آره دیگه بگو لا اله خدایی نیست الا اللهش بزن کنار. اینجا رو دقت بکنید. دو توان هسته‌ای، سه توان موشکی نظامی خودمون. حالا اینجا رو گوش کنید. توان هسته‌ای من از خودم نمیگم، اگه بتونم الان فیلمشو پیدا بکنم براتون همین الان پخش میکنم ببینید. همینجوری دارم باهاتون صحبت میکنم. اینجا اینترنت آنتن میده تو این سالن؟ اینترنت دارم. بیاد آیه آمی آیلون. آمی آیلون وزیر اطلاعات اسرائیل بوده. اطلاعات اسرائیل اطلاعات داخلیشه نه اطلاعات خارجیش. اون میشه موساد. اینا بعد متوجه بشید. شباک. رئیس اطلاعات شباک بوده. آمی آیلون یه مصاحبه کرده ما تو کانال مؤسسمون، مؤسسه مسافیرانه، ادساین مسافیران پشت سر هم نوشته میشه. اون چیزای دیگه برای ما نیست، حالا جای دیگه به اسم من زدن به ما ربطی نداره. الزاما بد نیستا اما به من ربطی نداره. آقای آمی آیلون میگه که خدمت شما عرض بکنم ما نگاه کردیم دیدیم نهایتاً میتوانیم نهایتاً بین ایران و بمب اتم فقط 18 ماه فاصله بیاندازیم. نهایتا اگه بمباران کنیم جنگ بکنیم این همه کشور به این پهناوری این همه کوه و تونل و این چیزا هر کار بخواد میتونه بکنه نهایتا 18. اما اگر به بمب اتم برسد کار تمام است. این حرف آمی آیلون. مصاحبه کردیم سرچ کن تو گوگل ببین مصاحبه آمی آیلون در مورد توان هسته‌ای ایران. میگه بین 6 تا 18 ماه فاصله، یعنی حد اکثر 18 ماه. خب ببین ما که بمب اتم نمیخواستیم، درست شد؟ ما که نمیخواستیم، اما او که قبول نداره که ما نمیخواستیم. گرفتی چی شد؟ این که میگم بحث امنیتی بحث ذهنیه. ببین من میگم من نمیزنم، قول میدم نزنم. میگه قول تو که بگی. روزی که رهبری فتوای حرام بودن بمب اتم رو داد، فرداش روزنامه‌های اسرائیلی زدن که خوب دقت کنید، فرداش روزنامه‌های اسرائیلی زدن که اینا یه چیز دارن به اسم تقیه. ببینو نگا رصد کن. ما دیوانه این به قول جونور اعتماد کردیم، اونا به قول ما اعتماد نمیکنن. گفت مطمئن باید باشه. ما 20% سوخت غنی شده داشتیم، درست شد؟ گوش کن، 20% یه بار دیگه میذاشتیم چرخه میخورد میشد همون چیزی برای بمب لازمه. ما بمب اتم نداشتیم اما سوخت غنی شده 20% داشتیم، اورانیوم غنی شده 20% داشتیم. او میگو من گفتم من که نمیخوام بزنم، من استفاده نمیکنم. میگو منو خیالمو راحت کن. میگو اون چیه تو دستت؟ خیالمو راحت کن. گفتم دیوونم خیالمو راحت کنم. گوش کنید، پولامو پس بده تا خیالتو راحت کنم. همه حرفمون بود. تا اینجاش هیچ مشکلی وجود بگید نداره. ما دو تا دست داشتیم، موشکی هسته دیگه. ما داشتیم یه دستمون رو پوچ میکردیم، خیلی خطرناکه دیگه، بعد خیلی گیر بدیم. ما حرفمون این بود دستتو یه جا پوچ نکن، ریز ریز انگشتاتو باز کن، همین. به خدا گفتیم برید مذاکره کن، اصلا ما حرف نشتم. من حرفم این بود. بقیه آقا شدن فردا هم جریان چه میدونم این وریش هم باز برداری بیاد بگه آقا تو بیخود کردی دوستان. نه من حرف خودمه، میگفتم نظر بنده شوشم غلط بوده باشه، نمیدونم، من میگفتم که عراق در مقابل برداشته شدن این نوع از تحریم ها 3 ماه میذاریم بگذره ببینیم کار میکنه یا نه. متوجه شدی؟ ببینیم واقعا بانک ها اجازه دارن این کارو بکنن یا نه، ببینیم 30 میلیارد دلار برمیگردونه یا نه. این آب سنگین عراق. خب حالا میریم سراغ نتنز. 10 تا گروگان در مقابل شاه، 5 تا گروگان در مقابل 10 میلیارد دلاری که فلانجا رفتیم خرید کردیم از پنتاگون، 15 میلیارد دلار، 15 تا گروگان در اینجوری بر ما رفتیم. دوباره همون تفکری که نه اینا قابل اعتمادن. خب چی شد الان؟ شرعن گردن میگیری، مسلمون نیستی، انسانی گردن میگیری، 50 سال دیگه تاریخ میدن رو تو چه قضاوت میکنه، گردن میگیری 50 سال دیگه به ریشت میخندن. میگه شما که یه بار خورده بودی از آمریکایی‌ها. آخه حکایت ما اینه شده این. میگه بابایی داشت با ماشینش میرفت یه نیسان وانت آبی، بعد آبی باشه نمیم چرا، زد این بند خدا جمع کرد یه بخش از صندوق، اومد پایین گفتش که مرتی میگه کوری چرا فلان این حرفا، گواش افسر بیاد. گفت چی افسر بیاد؟ از پشت زدی بده من. گفت نه بعد افسر بیاد، من ندارم بیمه بیاد حساب. گفت بابا من نامرد، من فرودگاه پرواز دارم. این تا گفت فرودگاه پرواز دارم، گفت نه حالا چون اصلا افسر بیاد دیگه. کم نگاش که یه آهی زد و گفتش که خدا لعنتت کنه، نشست پشت رول رفت. چهار راه بعدی دوباره این ترمزش نگرفت، حواسش پر بود. چی بود؟ دوباره زد تا کل صندوق جمع کرد. اومد پایین گفت بابا تو پدر کشتگی با ماده. گفت نه ندیدم ترمز نگه، هول شدم اصلا نمیدونم چی شد فلان. باش افسر بیاد. گفت بابا تو میدونی من پرواز دارم. گفت والا همین کس. چهار راه سوم دوباره زد، یارو تا نگاه کرد گفت منم برو. خب این پیاده نه الان حکایت اینو شده. اصلا ببین من اگه چیزی به شما میگم، هدف از مذاکرات چی بود؟ نگاه کن، هدف از مذاکرات این بود که بریم مذاکره کنیم، دیوونه ایم بریم حرف بزنیم که حرف بزنیم. اون واسه کسایی که میخوان برن لاس بزنن، یکی میخواد بره با معشوقش لاس بزنه، خب هی میگه بذار کشش بدم، هی حرف تو حرف میاره. خب ما که لاس نمیخوام، بذار مردم گشنن، مشکل دارن، 1000 تا مشکلات مملکت مونده، کارخونه ها دارن تعطیل میشن، مردم ریختن تو خیابون، اون بانکار دارن جلوشو ریختن، پولاشونو میخوان. بعد اون بریم. پس ما هدف از این صحبت یه چیزی بوده که بریم چیکار کنیم، اقتصادمون درست کنیم. یک قرون برگشته، کار به جای رسیده، الان بسته های پستی که از آمریکا دارن میفرستن به سمت ایران داره برمیگرده. یارو برای مادر بزرگش نمیتونه هدیه چیزی بفرسته. میدونید این قانون جدید اگه تصویب بشه تمومه؟ اونا میگه چیکار کردن؟ تو مذاکرات زمان خریدن که بتونن تحریم ها رو سازماندهی دقیق بکنن و ساماندهی بکنن و بابامونو درارن. الان میگه چی؟ میگه این دست پرید پر تموم شد. میگه اون یکی دست یه موشکاتو برده بیار. همه در مورد این نطق ترامپ حرف زدن و همه هم فقط سوزنشون گیر کرد تو کجا؟ خلیج عربی. ای امان از این، چی بگم به قرآن اسمشو بذارم؟ یارو داره میگه ملت تروریست، اینشو نمیبینی؟ توهین به عموم مردم داره میکنه، نه به یک حکومت. اون یکیشون داره میگه ژن ایرانی ها مشکل داره، شرمن میگه اینجا چه رگ ایرانی بودن تو نمیزنه بیرون. بعد این آقای ترامپ رفته یه مصاحبه کرده، نیم ساعت بعد شیش که اونو نمیگه، همه چسبیدن به همین خلیج عربیه. اونجا چی میگه؟ آقای ترامپ برگشته میگه که گوش کن، امانوئل به من زنگ زد، مکرونو میگه، بهش گفتم خب اینجوری امروزش بخوام بکنم اینه، من این فرمونو میرم شما هم اون فرمونو میری، کاملا هماهنگ شده است عزیز دل من، کاملا. و پریروز دیدیم دیگه اروپایی هم گفتن حرفشون. یعنی چی؟ من میشم پلیس بده، شما میشید پلیس خوبه، موشکی هم بکشید وسط. تو برو رنوت که تا تونستی پوله رو گرفت حالشو بردی، که این اسم رنو رو میاره چیز ترامپ. ببین یک بخشی از پولا آزاد شد. خوب دقت کن، تو دستبندی رو خدا وکیلی نمیبینی؟ کی قرار داد تونست ببنده تو جنوب؟ توتال مال کجاست؟ هواپیماهای کجا؟ هواپیمای مال ایباس مال کجاست؟ رنو مال کیه؟ کاملا تقسیم وظایف. ما گفتیم آقا به خدا به حضرت عباس ما بمبندان رهبرمون فتوا شرعی داده به عنوان یک مرجع تقلیم. برو بابا بعد مطمئن شم بازرس میرم اونجا دوربین میذارم. این حرفای من تو تاریخ ثبت میشه، 50 سال دیگه تاریخ در مورد این جلسه قضاوت خواهند کرد. هر کی اومد گفت فکر مثلا ما دشمنی ذاتی داریم با یک، یعنی چی آقا؟ من ببین من به شدت یه آدمی ام که عاشق ایرانم، به شدت دنبال منافع ملی من. الان مگه مد نی؟ یه دقیقه نگاه کن. اولا به شما بگم کمتر کسی به اندازه بنده، ببخشید بنده منیت نمیگم، خب مخاطب داره، کمتر کسی به اندازه بنده محبوبیت توی حوزه حتی یه سری جا دانشگاهی دارم میگم. خب الان منم بیام این حرفو نزنم بهتر نیست برام؟ مخاطبان ریز کمتر ریزش میکنه دیگه، به درک نمیخواد ریزش کنه. حقو چیکار کنم؟ عقل میگه سراغ حق برو، ولی شمشیر یزید جلو بشه، ولی 30,000 نفر جلو بشه. من از امام حسین یاد گرفتم. الان بحث بر سر اینه آقا بندش قویاً محکم وایستادم سر این کسایی که میگفتن جلوشون ایستادم که میگفتن مدرک دکتر مدرک دانشگاهی دکترای روحانی رو میگفتن باید چیکار کرد باش رسواش کردن و کمپین رو نمیم. گفتم آقا نکنید این کارو. الان مردم دنیا او که نمیفهمه چپ و راست شما رو، دعوای سیاسی شما رو نمیفهمه، رئیس روحانی قالیباف روحانی متوجه نمیشه. او نگاه میکنه میگه او این بندی شرمن راست میگفت، اینا ژنشون مشکل داره، اینا رئیس جمهورشون هم متقلبه. پس اینجا رو نمیبینید؟ همین الان 10 دقیقه نمیگذره بنده قوه قضاییه انتقاد کردم، چرا نمیبینی؟ دیدی منصف نیستی. همه اینها یک پکه. ببین من میگم آدم چی؟ من خودمو میگم، شما اینجوری میخواد باشید میخواد نباشید، من اینو میگم. ببین 5 سال بنده بسیج دانشی ممنون سخنرانی بودم، هنوزم کامل رفع نشد. تمام این 5 سال از سال 96 سال، تمام این 5-6 سال دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کسی نبود ما رو دعوت میکرد. اگه زنگ میزدی دفتر نهاد گفت رایفی پور نبود دعوت کن. انجمن اسلامی نه ها، جامعه اسلامی نه ها، کانون مهدویت نه ها، چیچیک نه ها. خب پس این یک. همین بسیج دانشجویی صادق زیبا کلام دعوت میکرده. آره دیگه. چرا؟ چون شاید یک انتظاراتی وجود داره من این سر حرفا نباید بزنم. نه نمیتونم بزنم. بحث میره چیه؟ اینجا اینه که یه دنش اصلا دو گروه. این یه جایی از حرف من به این میخوره، آخ دردش میگیره، دادش در میاد، میگه تو اونوری میسر حرفا به اونور میخوره. نه. آره از تو اونوری من اونوریم. از این یکی من اینوریم من اینوریم. این زمانی که بنده مأمون الورود شدم به نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت قبل شما کجا بودید؟ امام جماعت هیئت دولت تو گروهای گروهای اون موقع تلگرام نبود، چی بود؟ وایبر بود، چی بود قبل این؟ آره کلی ناراحت این حرفایی که رایفی پور داره انتقاد میکنه، حالا بهشون گفت علیه دولت داره میزنه اون اونم چه. شماها به دنیا شاید بعضیتون نیومده بودید اون موقع. من جلو محمد خاتمی سرود خوندم، تکخان گروه سرودش بودم. چرا شما فکر میکنید یه نفر گرایش سیاسی داشته بخوره زمین تو سینخیز بره؟ من بولم شو خودم میتونم. از نظر من آدم ها صفر و صد نیستن. این اقتصادش نمرش خوب بود. الان آقا شما اصلا آقای رایفی شما در دولت چیز خوبی هم تا الان اتفاق افتاده. آره فروش نفت، بالا بردن سهم ما تو فروش نفت ولو با قیمت پایین، من میگم کار درستی بود. چرا؟ ما با سهممون از بازار میگرفتیم، اصلا حوزه امنیتی است. کما که آمریکایی‌ها دیدی دارن نفت میفروشن به هندی‌ها، یکی از مشتریای ما. یعنی همینجا هم باز داره نامردی میکنه بی شرف، نمیخواد ما بازار رو بگیم. کار درستی بود. آمدن توریستا به کشور ما کار خیلی درستیه. برای چی؟ به خاطر اینکه جلوه درست ایران میبره، نشون میده از نظر خارجی‌ها. وقتی شما توریستایی که اولین بار صحبت کنید، باید همه زبانشون خوبه دیگه، برید بشین صحبت بکنید. توریستایی که میبینید تو خیابونا که خیلی هم زیاد شدن، برید بشین صحبت بکنید، بگو چندمین بار تو داری میای ایران. اگه اولین باره یا اگه اولین بارش نبود، اولین بار که اومدی واقعا ایران اینجوری میدیدی؟ ما که هر کی من یه مورد مثلا نقض ندارم، میگفت نه من واقعا فکر کردم میخوام برم قاطی یه مجادن وحشی، گفت دارم لذت میبرم. بعضی از اینا چندمین بارشون رو دارن میارن، میرن فک فامیلاشون رو میارن، رفیقاشون رو میرن میارن. این کار خیلی درستیه. امروز رسانه الزاماً فاکس نیوز و نمیدونم این طرف شبکه کانال 1 ما نیست. همین مردمی که تو صفحه اینستاگرامش یه چیزی می‌نویسه، تو فیسبوکش یه چیزی می‌نویسه، این کار خیلی درست، این کار خوبی داره انجام میشه. باریکلا. هر توریست یعنی اصلا حالا که به ما نگاه کن، حالا که ما رو اجازه نمیدن پول از شبکه بانکی بگیریم، میتونیم اینا رو خورد خورد توسط کیا بیاریم؟ توریستا. اگر ما این رقم رو ببریم رو چند میلیون توریست، هر کدوم میره 5-6 هزار دلار خرج بکنن بس. درست شد؟ پس این روش واردات چیه؟ ارزه. کی گفته؟ منتها یا منصفانه نگاه کنیم، انصاف بابا، دانشجویید یعنی دنبال دانش میگردید، دانشجو نباشید به جوی دانش رو، دانشگاه نه دانشکاه. این بغضها امیرالمومنین در مورد شیطان میفرماد امام المتعصبین. امروز الان کی میخواد هزینه 4 سال 5 سال عقب ماندن کشور رو بده؟ من این حرفو میزنم با حسین دهباشی که فیلم مستند انتخاباتی آی روحانی رو ساخته، صداش در اومده میگه آقا تو برجام اشتباه کردی، یا آقا کلا اشتباه نکردیم باش، یعنی حل میشه ماجرا، باش تو خوش باش، اما اشتباه کردیم، پدرمون هم در اومده، روز به روزم بدتر خواهد شد. یه نکته آخر بهتون میگم، انقدر ترامپ رو از آمریکا جدا نکنید، اینم یه بازی دیگه است، میخورید 10 سال بعد میفهمید. ترامپ نماینده مردم آمریکاست یه جاهایی، بله نماینده بخش از مردم آمریکا نیست، اما تو اون بره نماینده آمریکایی ها بوده. قبول، ترامپ اصلا جیز اخ یه حیوانی بود، این وسط اشتباه بود، حادثه ای بود، یهو یه اتفاق افتاد ما هم نفهمیدیم. کنگره آمریکا رو چی میگید؟ کنگره آمریکا نماینده مردم آمریکا هست یا نه؟ سنای آمریکا نماینده مردم آمریکا هست یا نه؟ ببینید چیکار خواهد کرد. این خط این نشون شما زنده ما مرده. روزی بنده رفتم در سازمان انرژی اتمی، به من یه نفر بلند شد گفت نظرت نماینده مذاکرات هنوز انجام نشده بود. فیلمش هست. گفتم بلند شدم سخنرانی که گفتش که نظر تموم شد سخنرانی، فکر کنم تحولات منطقه رو موضوعش، گفت نظرت چیه؟ گفتم مذاکرات با آمریکا با این شکلی که به قول در حال میخواد پیش بره با این روش‌ها به این معنی که مخاطب ته نداره. این چرا؟ برای اینکه من میدونم آمریکا را دور از صهیونیسم و جدای از صهیونیسم جهانی نمیتونید ببینید. آمریکا تحت سلطه صهیونیست است. دموکرات جمهوری خواهشون شاید یه خورده یه 5-6% در مورد اسرائیل نظرات مختلفی داشته، ما متفاوت داشته، اما در مجموع یه حرفه. شما دیدید چند وقت پیش ترامپ یه چیز گذاشت، توییت کرد، خیلی جالب نوشته بود که به یکی از نمایندای کنگره، شاید رئیس دموکرات‌های کنگره گفته بود، شاید 90% این شاید، اما یعنی خیلی جدیه، برید چک کنید. برایش گفته بود که آقایی که الان تا من دارم برجام می‌زنم به هم شدی موافق برجام، یادت رفته خودت قبلا مخالف بودی؟ اینجا چی گوشین تا اینجاش حرفی نداره، این منطقه. میگه چرا مبنا عوض شد؟ این هم حرفی که من نزدم گفتم، چرا اون موقع یارو میخون سال 80ش فوش میداد فوش نمیداد الان فوش میده؟ اما اینجاش جالبه، جواب نتانیاهو را چه میخواهی بدهی؟ این جمله آخرش نشون میده کی چی کار است اون مملکت. اسرائیل یه روز سرباز آمریکا بود، بله، اما الان سربار آمریکاست. نه واقعیته. آقا کلینتون یه خورده جلوی اسرائیلی‌ها وایسا، چه برای سرش آوردن رسانه‌های اسرائیلی؟ اون مونیکا لیوینسکی رو علم کردن، بیچارش کردن. جورج بوش یه جا برگشت گفت تانک‌های اسرائیلی بعد از کرانه باختری رو دردان عقب بنشینند. جری فالول، الان مطالعه هستید؟ جری فالول یه نامه نوشت به رهبر ایونجلیستا، صهیونیستای مسیحی. یه نامه نوشت به جورج بوش، 1 میلیون نفر امضاش کردن. جز چیزایی بود که جز بر سر صداهای در واقع اونطور. برگشت گفت مثل اینکه تو یادت رفته ها کیا به تو رأی دادن و تو کجای کاری. خفه خون گرفت جورج بوش، صداش تموم شد. هر کی میخوای باش توس. بعد نکته بازم حیفم یاده، خب اینا رو راجع به آمریکا باید بدونیم. یه سخنرانی کردم در مورد آخر الزمان شناسی ایونجلیستا، به بهانه اون تاریخ امریکا را 400 سال قبل از کوچ اروپایی ها به اونجا بررسی کردم. اون حتما گوش کنید. من حتی بعضا تو مرکز مطالعات آمریکا میدونم بعضی از همکارای ما از اساتید دانشگاه نمیدونستن این چیزا رو در مورد آمریکا. شما باید بدونید بدنه آمریکا با نگاه‌های عقیدتی گره خورده که باید خود را فدای سرزمین اسرائیل کرد. یهودی نیستن ها، مسیحیان. اینا خب مگه چند درصدن شرمنده اخلاق ورزشی دن؟ 25% رأی امریکا دست ایناست، 1/4 دست ایناست، یعنی 25% جمعیت آمریکان خیر کمترن. پس چجوری 25%؟ حضور در انتخابات واجب شرعی میدونن. اینها به کسی رأی میدن که خادم اسرائیل باشه. برای همین تمام رئیس جمهورهای آمریکا وقتی میان باید یه عرض ادبی به سمت، یه سلامی هم به سمت اسرائیل بدن. اینو ما لحاظ نکنیم. اینا مثلا چه چیزایی میخوان؟ حالا ببینیم میشه یا نمیشه دیگه. باشه؟ ببینیم میشه یا نمیشه. اینا مثلا چی میخوان؟ اینا میگن سخت جنین نباید باشه. چون مسیحیان تو آمریکا سخت جنین اوباما رو انداخت دیگه. ها؟ چون دموکرات ها با اینا اینا بیشتر به جمهوری خواه نزدیکن. ببینید نظر ترامپ در مورد سخت جنین چی میشه. اصلا مگه میتونی توی ترامپ دور بعد رأی میخوای؟ نماز در مدارس. اینا خواسته این ایونجلیست هست. ما من یا مایی که شما داری اسم میذاری میخوای مثلا بگی، اولا من از اون ماها بیشتر خوردم، به پیر به پیغمبر مثالاشو براتون زدم. یکی دیگه اینا رفتن ترم گفتن این دوره اینجوری دوره افتاده تو دانشگاه ها، ترسیده بودم گفتم نخشو بکشید، پرشو بکشید، و به زعم خودشون هم این کارو کردن. حالا نتیجهش چی شد؟ اولا بهتون میگم، اولا بسیج دانشجویی ها اصلا گوش نمیکردن، بازم ما رو دعوت میکردن. منم اصرار نداشتم برم، خدا شاهده میگفتم نمیخوام کل کل کنم. نهادها هم ما رو دعوت میکرد. بعد این نظرات دو تا فرد اون بالا، حالا کی بهشون مشاوره داده، کی به اینا چی گفته، یه کسی رفته سراغش، یه بابای دوره افتاد رفت علیه ما و صحبتامون رو تیکه تیکه میکرد. مثلا چی؟ اصلا میدون عنوانی که میگفتن تو نرو صحبت بکن چیه؟ میگفتن تو ضد ولایت فقیه. گفتن ضد ولایت فقیه. بعد میگفتن تو آره بعد نرو صحبت، تو رفتی یه جا سخنرانی گفتی تو ایران و اسرائیل ولایت فقیه حاکمه. حالا من چی گفتم؟ گفتم یهودی‌ها بر مبنای فقه خودشون حکومت تشکیل دادن، شیعه بر مبنای فقه خودش حکومت تشکیل داده. ها؟ گرفتی چی شد؟ و فقه یهود اجازه نمیدهد یک خاخام حاکم باشد. متوجه شد چی شد؟ اینو نفهمیدن، نفهمیدن. مسئوله نفهمه اینو میرن بخورید. دید الان وسط صحبتم هی توضیح بیشتر میدم. نه منظورم اینه، منظورم اینه. فکر کنم برای چیه؟ برای این کلیپا. دیدید در وسط صحبتام سعی میکردم فعلو در مورد خاطره یکی دیگر داشتم تعریف میکردم، سوم شخص تعریف میکردم، طرف رفته به باباش گفته با داداشش زدن، یکیو زدن مثلا. چرا اینجوری تعریف میکنم؟ برای اینکه میدونم تیکر کات میکنم، اگه بگم مه میگن این خودش گفته. مگه ندید در مورد این جورابایی که تو اربعین فیلمش پخش شد، در مورد خواب رایفی بر خواب دیدم امام زمان تو گوشم نمیدونم چی چی گفت فلان، ندید پخش میکنن؟ ذره بگو انصاف شما داشته باشن. حالا اون تیکه که از ما پخش میکنم میگه خدای بس خسته شدیم، اون که حال خودمونم حال میکنیم. خب نمیدونم، حالا نمازم تموم شد، به نماز عشا برسیم. من اینجا هستم که اگه سوالی چیزی به من داره من مدرخدم
برای رفت خسیل و سوالی 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 سوال